السلام عليك يا بنت رسول
يا بنت
الله،
رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
از تبار گل و آینه کسی می آید، مجد ای دل که مسیحا نفسی می آید. دختری آمده از این و تبار حیدر، از هر آنچه بنویسیم فراتر برتر، وصف او را نتوان گفت به صد منظومه. گفته معصوم به او فاطمه معصومه.
سلام دختر گلم.
سلام بابا، چه
میای؟ میام دخترم، زود میام.
خیلی دلم برات تنگ شده.
دخترم زنگ میزنم، باشه؟ کارم دارم. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه و دهه کرامت رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. بحثی که انشالله خدمت دوستان خواهم داشت، طرح ایده‌ای هست یا پیگیری ایده‌ای هست درباره نقاشی معاصر ایران. میخوایم در یک بازاندیشی، در یک بازخوانی آثار نقاشی، آثار تصویری معاصر ایران، ایده غرب رو پیگیری بکنیم و پیش از هر چیز باید بپردازیم به این که ضرورت نگاه به هنر از کجا سرچشمه میگیره که بحث ما مقداری مهمتر جلوه بکنه و در نظر اهل تحقیق معنادار بشه. مسئله هنر و مسئله خیال از این رو اهمیت پیدا میکنه که پیش از هر رخداد، پیش از هر رویدادی که در صحنه های عملی، صحنه های مادی و سخت تمدن جلوه‌گر بشه یا در عرصه هایی که مقداری به خدمتون بگم اتفاقات بزرگتر و رویدادهای پشت سر هم پیچیده تر نیازمنده، مثل انقلابهای سیاسی، فرهنگی، تحولات این سبک، اونجایی که میشه رخدادهای آینده رو خیلی شفافتر، خیلی بدون پرده و کمتر در حجابتر مشاهده کرد، اون عرصه هنر و عرصه خیال هست. لذا ما میتونیم ایده غرب رو هم در رویکرد سیاسی کشور پیگیری بکنیم، هم میتونیم ایده غرب رو در مسائل فرهنگی و در مثلا میگم عرصه آموزش پیگیری بکنیم، هم میشه در مسائل اجتماعی مثل سنت ها، مثل فرزند میگم پدیدارهای اجتماعی مثل ازدواج و دیگر سنت ها پیگیری بکنیم، میشه یه مقداری پیشینی تر نگاه کنیم و ایده غرب رو و اون بستر مطالعاتی خودمون رو عرصه هنر قرار بدیم. این چشمنداز پیش از این خب برای ما آشنا هست. مستحضرید رنسانس در اروپا قبل از هر اتفاق دیگر یک اتفاق هنری و زیبایی شناختی بود. در عرصه خیال در جان اون هنرمندانی که با هستی یک ارتباطی برقرار میکردن یک دگرگونی، یک انقلابی رخ داد در رنسانس اروپایی و غربی و نسبت انسان اروپایی، نسبت انسان غربی با جهان، با هستی یک تغییر و تحولی. حالا به قول برخی انقلابی شد، به قول برخی نه، یک تغییری بود در روند پیشین که ما اروپای قرون وسطا و اروپای مسیحی رو داشتیم و شاهد بودیم. در حوزه هنرهای تصویری و نقاشی ایرانی هم میشه چنین اتفاقاتی رو پیگیری کرد، گرچه این مطالعات در کشور ما نوپا هست، گرچه پژوهش‌های مقداری خدمتتون بگم کم تعداده، اما با این حال جای کار بسیاره و امیدوارم که امروز از وقت بر بیام بتونم برخی از حقایقی که پشت همین پرده های نقاشی نهفته رو بیان بکنم و حالا تفسیرهایی که به نظر اون میاد تفسیرهایی که میتونه ما رو کمک بکنه برای شناخت و بازشناسی هویت ایرانی و دیگری این هویت یاریگر باشه. نقاشی ایرانی از یک برهه‌ای به بعد تحت تأثیر نقاشی شرقی خب روی میاره به نگارگری یا اون چیزی که الان بین عموم مصطلح هست به مینیاتور. نگارگری ها در بعد و ورودشون به ایران در دوره ایلخانیان و پس از حمله مغول به ایران خیلی سبقه شرقی و چینی دارن، یعنی شما خیلی راحت میتونید تبار این آثار رو توی آثار الگو خودشون در نقاشی های شرقی پیدا بکنید. حتی یک رساله اروپایی کار شده از یک شهروند مثلا شرقی یا چینی که اومده از موزه ها پیدا کرده، فرضاً میگم این نگارگری یا مینیاتوری که توی این عصر کشیده شده توسط نقاشان ایرانی مال این بخش از جغرافی جهان رو تطبیق داده با الگوی اون رو پیدا کرده توی همون عصر توی اون امپراتوری شرقی توی چین و گفته ببین چقدر این رونوشت شبیه همه اژدها، همون اژدها، سنگها همون سنگهاست، طبیعتگرایی همون طبیعتگرایی. اما مشخصا این تقلید یک تقلید خدمتون بگم دستوری یا یک تقلید بدون روحه، یعنی صرفا فرم و صورت نقاشی توی این برهه تقلید شده. من دورهای قبل مقدار سریع میخوام عبور کنم که برسونم به اون مبدأ خودمون و مبدأ تحولات نقاشی معاصر، گرچه این تغییر و تحولات رو نمیشه گفت که یک آن یک لحظه براش در نظر گیره، ولی اونجایی که ما روش خیلی تمرکز داریم دوره معاصر به ویژه از اواخر قاجار به این سو. این نگارگری وارد سرزمین ما که میشه مهم اینه که فرهنگ و روح ایرانی شروع میکنه به اذان خودسازی فرهنگ بیگانه. این چیزیه که در فرهنگ این سرزمین ساری و جاری بوده از سابق. این نگارگری انقدر تغییر پیدا میکنه که شما اگر نگارگری های سده بعدش رو در اواخر دوره سلجوقی رو ملاحظه بفرمایید یا بررسی بکنید، آثار کمال الدین بهزاد رو اگر کسی بازخوانی بکنه و ببینه، اصلا متوجه نزدیکی جهان این نقاشی با جهان نقاشی های شرقی و نقاشی های چینی نمیشه. یعنی کلن جهان این نقاشی عوض شده، کما اینکه جهان اون قوم بیگانه که به ایران حمله کرد، مغول ها و تبارشون در ایران به کلی دگرگون شد و اونا ایرانی تر از هر ایرانی شدن. در نهایت میشه گفت که ایرانی ها از اون فرهنگ بیگانه، از اون محصول و اون فراورده‌ای که وارد کشور شد، یک استفاده کردن، اون رو از آن خودشون کردن و به یک محصول هنری، به یک فراورده‌ای که از جانشون، از خیالشون برآمده بود و منعکس کننده جهان ایرانی بود، با المان‌های خودش به این دست پیدا کردن که باز در جای خودش قابل بررسی و تفسیر میشه، جزء به جزء اون المان‌ها و اون چیزهایی که دلالت داره و جهان ایرانی رو اونجا به نمایش میذاره صحبت کرد که مجالش اینجا نیست. این سابقه و سابقه در دوره صفویه آروم آروم از ابتدای صفویه نیل میکنه به یک جهان مادی، همچنان که ما با تأسیس و تشکیل امپراتوری صفوی یک نحوی از حکمرانی دنیوی رو داریم تجربه میکنیم. پیش از اون در اواخر دوره سلجوقی ما یک المان هایی میبینیم توی نگارگری ایرانی که اینا دلالت دارن به جهان طبیعی، در حالی که بیشتر جهان نگارگری ما دنیای مثالیه. مثلا میگم اشیا در نگارگری ما تا بره طولانی اصلا سایه نداشته، الان هم تقریبا سایه نداره، نور به تمام پرده یکسان تابیده شده، رنگ در تمام نقشمایه ها، در تمام پرده تصویر، در تمام کاغذ به یک میزان شفافه. حالا برخی اینو تفسیر کردم به اینکه الله نور السماوات و الارض، که اون رحمت واسعه الهی بر همه کائنات به یک مقدار تابیده میشه. اینکه شما تمام جهات رو میبینید، هیچ اتاق بستهی درش وجود نداره. مثلا تابلوی خدمتون عرض کنم، اون تابلوی که از حضرت یوسف کشیده شده که زلیخا از قفا حضرت یوسف رو میخواد بگیره و حضرت یوسف داره فرار میکنه و درها داره باز میشه و ایشون از این صحنه داره فاصله میگیره، شما تمام اتاقهایی که درشون باز شده رو توی اون نگارگری که فکر میکنم متعلق به کمال الدین بهزاده مشاهده خواهید کرد. یعنی پس این یه عالم مثالیه، یک بعضا میگن دیده کبوتری از بالا به پایینه، در بسته وجود نداره و بی زمان بودن این اثر. کلی ما دلالت داریم که آثار چنین وضعیو دارن، ولی آروم آروم مثلا یک دفعه توی یک نگارگری تو کار کمال الدین بهزاد شما یک کارگاه خدمتتون عرض کنم بنایی رو میبینید که کارگرها جلوی ساختمون دارن بنایی میکنن. این صحنه و این پرده کاملا زمینیه دیگه و نمیتونید بگید که این بنایی مثلا دارن توی بهشت آجر میذارن، اون یکی فرقان گرفته، اون یکی بیل گرفته دستش، اما همچنان اون روح مثالیو داره. یعنی آدم ها بیوزنن. کسی که جلوی صحنه و پرده ایستاده و کسی که بالاتره، شما حس نمیکنید که وزنش بر زمین قرار گرفته و از این دست دلالت ها بسیار. ولی آروم آروم ما ملاحظه میکنیم که المان‌های مادی داره وارد این نقاشی مثالی و خیالی میشه. خب اون چی که خیلی مشهوره میگن سنت نگارگری اصفهان یا رضا عباسی، دوره‌ایه که ارتباط‌های شاه عباس دوم با فرنگ بسیار زیاد شده، تجار اروپایی به ایران رفت و آمد دارن، بازار صنایع دستی و تولیدات ایرانی در این دوره خیلی رونق گرفته و طبیعیه که این رفت آمدها سبب میشه یک سری نقاشی ها و پورتره های اروپایی وارد ایران بشه. اصطلاحاً چیزی که اوجش در نقاشی های محمد زمان اونجا وجود داره، فرنگی سازی وجود داره. ما نقاشی های نگارگریمون خیلی پرنقش و نگارن. توی این عصر شما میبینید که ما توی تصویر بعضن فقط یه کارکتر داریم، یه شخصیت داریم، یعنی اون فردیت انسان ایرانی، اون خودآگاهی فردیه اینجا انگار داره خودش رو هویدا میکنه و آشکار میکنه. و حالا دلالت‌های دیگه که باز از این عبور میکنم، چون سریع میخوام برسم به یک سرفصلی به نام عصر قاجار و کمال‌الملک، که عنوان بحث ما این بود از کمال‌الملک قرار بود آغاز بکنیم تا انقلاب اسلامی یک روایتی به دست بدیم. برای همین خیلی سریع عبور کردم از مبحث نگارگری، ولی مجبور بودم اشاره بکنم چون متوجه بشیم یک دفعه چه تفاوت و چه گشتی در دوره قاجاری داره توی نقاشی ایرانی اتفاق میفته. ما دوره قاجار رو میتونیم از نظر فرهنگی به دو بخش، به دو دوره تقسیم کنیم. یکی دوره متقدمه تا پایان حکومت فتحعلی شاه قاجار، و دوره متأخره که بعد از ناصرالدین شاه به بعد آغاز میشه یا اوجش در دوره ناصری وجود داره. اون دوره متقدمی که بیشتر منسوب به فتحعلی شاه، گفتمان رایج حاکمیت به دنبال احیای اون ایران باستانیه، اون ایران بزرگی که امپراتوری پارس بوده و سرزمین‌های وسیعی داشت و تمدن و فرهنگ هنر والایی داشته و توی اسطوره شناسی ایرانی در شاهنامه بعضن به اون پادشاه ها و اون حکمرانی اشاره شده. سودای احیای ایرانی که برخواسته از شاهنامه هست که بعدا منجر میشه به سرودن و سرایش شاهنشاهنامه ای که برای فتحعلی شاه سروده میشه، که تو مثلا مثل کیکاووسی، تو مثل این پادشاهان باستان ایرانی. و این تشبه به اونها هم در نشانها، دلالتها، در تاج، در تخت، در الماس ها، در این چیزایی که داره تو این دوره نمادسازی میشه همه وجود داره. نقاشی این دوره هم یک نقاشیه که داره آروم آروم بعد از اون نگارگری صفوی و تحولی که تو این نگارگری در مکتب شیراز با زندیه و اینها اتفاق افتاده و خب به یک زیبایی شناسی بهتری رسیده، همچنان در این اینکه یک سری جلوه‌های فرنگی، یک سری رنگ‌های غربی، مثلا بعضن رنگ‌های عنابی قرمز اینها درش وارد شده، تکنیک‌های اومده، منظره بعضن وارد شده، یه اتفاقات اینطوری، یعنی شما اون گل و مرغی که توی نگارگری‌های سلجوقی، توی نگارگری‌های اوایل صفوی داری، توی اواخر صفوی، توی این عصر، توی زندیه و توی اوایل قاجار دیگه تبدیل میشن به گل‌های واقعی. یعنی ما یک دونه نگارگری تور داریم که دقیقاً میگه این گیاه، این چیزی که داری میبینی گیاه بهشتی یا مثالی نیست. این خدمتتون عرض کنم چون توی سه حالت کشیده، قنچه‌ای که نیمه بازه و گلی که شکوفه کرده، دقیقاً داره رشد و یک فرایند تدریجی و تاریخی رو میگه، دلالت به یک تاریخ ازلی یا اسطوره‌ای نداره. مضافرین اتفاق دیگه و تحول دیگه که داره رخ میده اینه که شما اون باغ ایرانی که در همه جا جلوه‌گره، اون باغی که حالا چه در معماری، چه در فرش، چه در تابلوها، دیوارنگارها، همه جا به نحوی شما میتونید ردپاشو پیدا بکنید و انگار الساق به جهان ایرانی هست و اون در واقع عهد الست انسانه، اون جهان پیشین روحه، اونجاست که نزد خدا بوده و در تنعم و نعمت و در بهترین شرایط زیست میکرده، در واقع خاطره ازلی اون عهد و اون قراره رو خب شما توی همه جا میبینید، از فرش گرفته تا نقاشی و جاهای دیگه. این قصه آروم آروم دیگه داره توی این تابلوهای قجری از اواخر فتحعلی شاه، اوایل ناصرالدین شاه تبدیل میشه، اینا به زمینه و پس زمینه اثر، پشت پنجره قرار داده میشه. اینا دیگه به صورت طبیعی اینطوری نیست که فرد در یک باقی باشه، نمیدونم شما فرشی که درست میکنید همه اصلا خود فرش صحنه و عرصه یک باغ بهشتی باشه، نه، این در واقع داره میشه سوژه ذهنی نقاش. نقاش متنبهه که یک باقی هست جدای از من، یک منظری در جهان وجود داره و اینطور نیست که همه جهان اون باغ تداعیگر باغ فردوس باشه. یه نقاشی بهترین پیکره نگار خدمتتون عرض کنم قجری که مهرعلی است داره از فتحعلی شاه قاجار با کمر باریک با یک عصای پادشاهی دستشو به کمر گذاشته، لب‌هاشو قنچه کرده، با یک زیبایی شناسی خاصی که اون دوره این رو زیبا میدونستن، میاد یک تصویر ایدئال و خدمتتون بگم به نحوی میتونیم بگیم آرمانی یا اسطوره‌ای شده از فتحعلی شاه قاجار نقش میزنه. این رو برخی اوج اون پیکرنگاری های قاجاری دونستن، کارهای مهرعلی رو. خود پیکرنگاری هم باز یک دلالت داره که ایرانی ها دارن به نحوی سوژه ایرانی یا اون ذهنیت ایرانی که میخواد با یک نگاه دیگری به خودش و جهان نگاه بکنه، اینجا داره خودشون نشون میده و به نمایش میذاره. مواجهه با پادشاه البته به عنوان یک امری که منصوب خداست، امری که قدرت الهی داره، امری که ولایت داره بر جان و ناموس و مال این مردم، توی این تصویر با اون وضع آرمانی شده خودش میتونه مقداری تناسب داشته باشه. اگرچه روی آوردن به تزیین زیاد، اغراق در تزیین، خدمتتون عرض کنم که این مقدار فاصله گرفتن از اون جهان مثالین، تک پورتره شدن، هم تک چهره شدنی که توی نقاشی وجود داره، داره به ما خبر از یک اتفاق بزرگ بین ایرانی ها میده. اون اتفاق کی کاملا تداعی میشه؟ زمانی که کمال الملک یا محمد غفاری، کسی که در دارالفنون پرورش یافته و تحت تدریس اساتید نقاشی بوده که خودشون در فرانسه درس خونده بودن و مکاتب ناتورالیستی و طبیعت گرایی رو یاد گرفته بودن، ایشون اونجا پرورش پیدا کرده. کمال الملک یک تابلویی داره به نام تالار آینه که ناصرالدین شاه در وسط تالار بر یک صندلی معمولی، یک صندلی اروپایی، نه بر تخت، معمولی منظورم در مقابل تاج و تخته، برای یک صندلی عادی وسط تالار نشسته، داره باغ یا کاخ بیرون از پنجره ها، باغ گلستان رو در اون کاخ تماشا میکنه، کاخی که به تازگی ساخته. تالار آینه خب کلی تزیین داره، آینه کاری شده، اشیای تزیین توش هست، مبلمان فرانسوی و اروپایی درش چیده شده و کلی اونجا شما، و تخت طاووس هم در یک گوشه این بایدن با من یک شیء موزعی، نه یک شیعی که در کارکت و در کانتکس خودش داره استفاده میشه، چیزی که بعدیه تبدیل شده به یک آداب و رسوم یا یک منسکی که از اصل خودش فاصله گرفته. فقط توی مثلا مراسم تاجگذاری یا عید نوروز میارنش، شاه میاد برش مینشین و دوباره جمعش میکنن میره، در حالی که همین تخت وقتی که در دوره فتحعلی شاه ساخته شده به عنوان تخت شاهی استفاده می شده. ولی ما توی این تابلویی که کمال الملک نقش زده، چیزی که مشاهده می کنیم اینه که ناصرالدین شاه اولا که به جای تخت شاهی نشسته روی صندلی، لباس یک لباس حالا ایرانی اروپاییه، خود پادشاه نگاه خیره نداره به تصویر و اون جلال و حشمتی که ما داریم تو اون کاری که مهرعلی از فتحعلیشو کشیده اینجا وجود نداره، غایبه. از یک طرف ناصرالدین شاه بخشی از صحنه و پرده هست، نه اون دال مرکزی تصویر ما. اینم خیلی عنصر مهمیه، یعنی تو نگاه ایرانی ها خود حکومت و حاکمیت بخشی از زیست و جهان طبیعی و زمینی اینها داره محسوب میشه. این قصه با اتفاقاتی که پس از این رخ داده، یعنی شما مشروطه رو قبل از اینکه رخ بده دارید توی این منظره میبینید، اینکه حکومت که امر مردمی، یک امریه که مشروط مردمیش رو داره از خواست مردم، از مشروطه خواها میگیره، از مجلس میگیره. این چیزی که خدمتتون عرض کنم این منظره داره به ما نشون میده. و دلالت‌های دیگه‌ای که میتونه داشته باشه روی اینکه جزئیاتی که داره جزئیاتی که توی آثار کمال الملک هست. مثلا میگم ما توی آثار قبلی، توی نگارگری‌ها، توی نقاشی قجری تا قبل از کمال الملک حدوداً شما سیمای مردم رو توی اثر نقاشی و اثر تصویری نمیبینید، ولی در آثار کمال الملک ما چند تا اثر داریم که مثلا میگم یک متکدی یا یک گدایی رو اونجا نقاشی کرده، کسی که داره بهش کمک میکنه، بیمار رو نقاشی کرده، کاره این سبکی داره کمال الملک. یعنی مردم عادی، مردمی که اصلا بهشون توجه نمیشد، اینها دیده نمیشدن توسط نقاش و در خیال نقاش نمی اومدن، در مرکز توجه نبودن، این مردم، این توده، این داره بر پرده تصویر نقش زده میشه. این هم باز داره نشون میده که جهان ایرانی ها در حال تغییر و تحوله. اتفاق دیگه که درباره نقاشی کمال الملک به عنوان اون مبدأ این تغییرات که من اشاره کردم داره رخ میده و شاید اینجا اون اوج فراز ماست درباره کمال الملک، اینه که کمال الملک داره یک زبان جدیدی رو برای نقاشی ایرانی با خودش به ارمغان میاره. کمال الملک با اون رویکرد طبیعت گرا، طبیعت نگار و واقع نگاری که داره، که قبل از این توی نقاشی ایرانی غایب بود، با اون رویکردی که حالا این چیزایی که میگم میشه خورده بگیرن دوستان، مثلا بگن سنی الملک یه مقدار اونم واقع گرا بوده، ولی اوجش رو غالبا همین کمال الملک میدونن. این رئالیته که توی آثار کمال الملک هست، این جزئی نگاری که ایشون، این توجهی که داره به جهان خارج، این که جهان خارج رو داره میکنه سوژه ذهن ایرانی، این که زبان با زبانی داره صحبت میکنه و فرمی از نقاشی رو داره میاره که با این فرم معمولا میایم جهان خارج رو و همین جهان پیرامونمون رو وصف میکنیم، نه اون دنیای مثالین، نه اون عالم برزخی رو، و توجه میشه به این جهان مادی. این چیزیه که این زبان پیش از این توی فرهنگ ایرانی به این معنا سابقه نداشته. یعنی ما زبانی که داشتیم و تا مهرعلی هم ادامه پیدا میکنه، یک جوری تطور همون نگارگری هامونه، گرچه فرنگی شده، سابقه های غربی درش وجود داره، ولی به نوعی ما میتونیم یک گسست رو توی کمال الملک ببینیم. اما مواظب باشیم زیاده روی نکنیم، چون برخی اومدن، یعنی کمال الملک یک نقطه ایه که برخی میان به شدت نقدش میکنن، میگن یک مقلد ناشی مکاتب رئالیستی و ناتورالیستی غرب و اروپا بوده، دچار اشتباهاتی شده توی پرسپکتیو و همون تالار آینه. شما میتونید برخی از خطاهای فنی رو ملاحظه بکنید. از این طرف هم بیایم بگیم که خدمتتون عرض کنم، کسیه که کلن یک دفعه یک سبک نوعی رو آورده، شاید این دو وجه افراط و تفرید گویای حال کمال الملک وضع ما نباشه. کمال الملک از یک طرف نقطه آغاز، از یک طرف نقطه پایانه. نقطه آغاز برای یک زبان نوعی در نقاشی ایرانی، برای یک زبان نوعی برای روایت کردن جهان ایرانی، از یک جهت هم نقطه پایانی بر اون سنت ایرانی که می اومد فرهنگ بیگانه رو از آن خود می کرد. آیا کمال الملک هم توانسته اون فرم و قالب اروپایی رو از آن خود کنه؟ به نظر میاد چنین کرده، حالا خواسته یا نخواسته. شما وقتی که تابلوهای واقع گرا یا طبیعت گرای کمال الملک رو می بینید، یه تابلوی داره از یک کوشکی، از یک خدمتون هستم استراحتگاه شاهی، این تابلوی که ایشون نقاشی کرده از اون تپه و کاخی که در دوردست وجود داره و اینها، پلان به پلانش مثل نگارگری های ایرانی شفاف، روشن و مشخصه. یعنی جلوی تصویر، جلوی تابلو تا آخر پرده از نظر شفافیت و از نظر این که مشخص و معین باشه برای مخاطب و بیننده اثر، هیچ تفاوتی بین اینها وجود نداره. شما یک سنگریزه، یک علف جلوی صحنه و جلوی پرده رو همونقدر شفاف و مشخص و بارز و متمایز از کنارش میبینید که سنگ‌هایی که روی تپه‌های دوردست هست. به همون اندازه اون کوشکی که در پلان انتهایی تصویر وجود داره، داخل اون کوشک هم شفاف و روشن مشخصه. در عین اینکه شما دارید یک منظره رو می‌بینید، در عین اینکه تکنیک اصلا رنگ روغن آبرنگ نیست، چیزی نیست که توی نگارگری ما استفاده می‌شد، یعنی مدیا رسانه اینجا رنگ روغنه، در عین اینکه سبکی که ایشون به کار بسته داره تلاش میکنه که یک پرسپکتیو هندسی یا ریاضیوار درست اروپایی رو در کارش بیاره، با همه این اوصاف شما میتونید تشخیص بدید که این اثر یک کار و یک اثر ایرانی، یعنی جانمایه ایرانی داره. چرا؟ چون نقاش ما جاناشناست با سنتی که درش همه چیز شفاف و همه چیز روشنه، انتهای پرده با ابتدای پرده با هم تفاوتی نداره، این چیزیه که توی نگارگری ما موجوده. اما توی تابلوهای ریال، توی تابلوهای نگارگری طبعا اینطوری نیست. شما در واقعیت وقتی که به یک پرده و به یک منظره نگاه میکنید، انتهای تصویر و اون دوردست ها تصاویر محو، رنگ ها در هم رفتن، خیلی برخی چیزها اصلا قابل تشخیص نیست. اما ما توی آثار کمال الملک این رو میبینیم. پس ما هم یک نقطه آغاز داریم و هم یک نقطه پایان. وقتی که این زبان جدید وارد نقاشی ایرانی میشه و هنرمند ایرانی میتونه اون نسبت خودش با هستی رو با یک زبان دیگری بیان بکنه، ما اتفاقات دیگری رو پیش رو داریم. اگر بیایم وارد تهران بشیم به عنوان پایتخت، که این اتفاقات و رویدادهای هنری دیگه بعد از قاجار را پایتخت شدن تهران داره اونجا رخ میده، ما یه رویداد بزرگی داریم که به تقلید از اروپا و به تقلید از پاریس داره اتفاق میفته. پاریس قرن 19 هم یک تحول معماری و شهرسازی درش رخ میده به نام عثمانیزاسیون. عثمانیزاسیون در واقع منصوب به یک شهردار فرانسوی، شهردار اون وقت اون موقع پاریس به نام عثمان، که این طرح جدیدی میاره، یعنی شروع میکنه بافت قدیم پاریس رو خراب کردن، تخریب شهری و خیابانهای عریض رو اونجا تأسیس کردن به صورت خدمتتون عرض کنم افقی و عمودی، و کنار این خیابانها ساختمان‌های جدید دو طبقه درست کردن، مغازه‌ها رو تأسیس کردن و اصلا یک فضای مدرنی دادن به پاریس. ما اوایل قرن 20 در بلوهوش فکر می‌کنم 1310 این حدودا شهرداری داریم که این منصوب رضا شاه پهلوی به نام بوذر جمهوری. بوذر جمهوری همین اتفاق رو و نزدیک حالا یک قرن 70 سال فاصله از پاریس به تقلید از پاریس در تهران رقم میزنه. اتفاقی که داره میفته توی شهر اتفاقی نیست که تا کنون تا انتهای قاجار رخ داده بود. به هر حال هر پادشاه و هر حکومتی که میومد ترجیح میداد که بناها، یادمانها و کاخهای خودش رو بنا بکنه و اون سلطه خودش رو با یک سری نمادها ترویج بکنه در شهر. اما تا انتهای قاجار این تغییر شهرها، تغییر و تحولات از صفویه، زندیه خدمتتون عرض بکنم که و قاجاری، اتفاقاتی که داره رخ میده روی حالا نادرشو چون کوتاه بود و خیلی اشاره نمیشه بهش کرد، ولی توی این سه تا دوره‌ای که ما داریم، به ویژه مثلا 150 ساله که تحولاتی که توی دوره قاجار هست، اینها همه در تکامل اون معماری و شهرسازی صفویه. ما انقلاب یا تخریبی به این معنا که بگیم یک سنت، یک تغییر خیلی بزرگی رخ داده باشه در سامان شهری، در خدمتتون عرض کنم خیابان‌ها، گذرگاه‌ها، بازار، ساختمان‌های نمادین، مساجد، این چنین چیزی رو نداریم. ولی در دوره رضا شاه ما با یک دگرگونی و نقطه گسست مواجهیم از نظر شهرسازی و معماری. ایشون شروع میکنه حتی مثلا محله سنگلج و کل سنگلج رو کلن تخریب میکنه، یه محله نابود میشه، یه محله قدیمی. سبز میدان رو برای توسعه بازار شمالی تهران از بین میبره. خدمتتون عرض کنم بعضی از دروازه های تهران که نزدیک به دو قرن عمرشون بوده رو از بین میبره. و در متناسب با شیب خیابون‌ها و حرکت جوی‌ها و آب میاد در عرض و طول تهران خیابان‌های عریضی رو تأسیس می‌کنه. کنار این خیابون‌ها معمولاً خب ما معماری افقی یک طبقه داشتیم، ساختمان‌های دو طبقه تشکیل میشه، ساخته میشه که طبقه پایین یا نمای بیرونی معمولاً مغازه‌ها هستن تو بعضی از خیابون‌ها. ساختمان‌های دولتی خاص با معماری‌های مدرنی تشکیل و تأسیس میشه، مثل ساختمان شهرداری، مثل ساختمان شهربانی، مثل بانک ملی ایران، خدمتون بگم که مثل نمای جنوبی مجلس شورا، شورای ملی. این بناها هر کدوم بر اساس اون گفتمان حاکم پهلوی اول، یعنی بر اساس اون گفتمان ملی گرایی که برگرفته از آلمان نازی، دلالت‌های فرهنگی خودشونو دارن. یه ساختمان نماش هخامنشی، یکی برگرفته از دوره ساسانیان، ساختمان وزارت خارجه کعبه زرتشت بازسازی شده. این اتفاقات و دگرگونی‌ها رو باید ما در نظر بگیریم، اضافه بکنیم با یک سری اتفاقات فرهنگی در تهران، مثل تأسیس دانشگاه تهران که خب با اون ساختمان‌های بزرگش که اون موقع کم نظیر بود توی ایران معاصر، ما همه اینها رو داریم مشاهده می‌کنیم. تربیت یافتگان مدرسه صنایع مستظرفه کمال‌الملک دو شاخه میشن. یه گروه میرن همون مکتب ناتورال یا رئال کمال‌الملک رو ادامه میدن که شاید سرآمدشون آقای حیدریان باشه. یک گروه اینها فارغ التحصیلایی هستند که بعد از فارغ التحصیل از این دانشگاه بعضا مثلا بورسیه میشن توی فرانسه، بعضا خودشون میرن کشورهای دیگه سفر میکنن و برمیگردن. این طیفی که میره اروپا و برمیگرده دنبال اینه که با توجه به این تحولات، با توجه به اینکه جهان ایرانی توی این ماجراها تغییر و تحول پیدا کرده، دوباره یک زبان نوعی رو در نقاشی پیدا بکنه که مقلدانه نباشه. به شدت اینا منتقد کمال‌الملکن و معتقدن که کمال‌الملک فقط مقلدانه رفته یک سری مکاتب اروپایی رو تقلید کرده، و اینها معتقدن که ما خودمون باید مثل اروپایی‌ها شروع بکنیم به نوآوری و سبک‌های خودمون و سبک‌های ایرانی خودمون رو تشکیل بدیم و خلق بکنیم، با زبان خودمون بیایم حقیقتی که اینجا وجود داره رو بیان بکنیم. این اتفاق آروم آروم داره رخ میده. کسایی که برگشتن توی این ماجرا، حالا بعضی از چیزا بود که رد شدم، یعنی ما تو اون دوره کمال‌الملک برای اینکه باز بدونیم که چه اتفاقی افتاده، حتی توی چاپ هم اون اذان و خودسازی خیلی پررنگه که بعد از این ما اینو دیگه به این معنا نداریم. حتی توی ورود صنعت چاپ به ایران مستحضرید، ما تا اول قرن بیستم هیچ وقت نرفتیم حروفچینی سربی رو وارد ایران بکنیم. چاپ سربی هیچ وقت وارد ایران تا اول قرن بیستم نشد، در حالی که بوده 300-400 سال بود که توی جهان وجود داشت. اون چاپی که وارد ایران شد چاپ لیتوگرافی یا چاپ سنگی بود. چرا چاپ سنگی و اینها بیشتر پذیرفتن و بهش بها دادن؟ به خاطر اینکه اون کتاب‌های دستنویس سابقی که ما داشتیم و سنت خوشنویسی که ما داشتیم میشد با این حالت، حالا من یکم راحت‌تر توضیح بدم برای دوستانی که اطلاعات تخصصی ندارن، ببینید چاپ سنگی شبیه مهر عمل می‌کنه. یعنی شما تصور کنید که حالا با یک اسیدی حروف روی سنگ برجسته شده و وقتی سنگ میاد روی اون کاغذ، نقش اون حروف و اون صفحه مهر میشه بر اون ورقه. ما تا سالها مقاومت میکردیم، یا بعد از قصه فتح‌علی‌شاه ما چاپ سنگی رو توی ایران داشتیم. بعد برای اینکه این چاپ سنگی با خط نستعلیق هم خانش داشته باشه، میرزا رضا کلهوری میاد چقدر زحمت میکشه و خط نستعلیق رو درش تغییراتی ایجاد میکنه، نوآوری هایی درش ایجاد میکنه که بشه حالا با این جوهر غلیظ چاپ، با حالا این وضعیتی که این قصه داره، کیفیت حروف، کیفیت زیبایی شناختی اون متن از بین نره. در واقع ما داریم این اذان خودسازی، درسته که تکنیک داره از غرب میاد، خدمتتون عرض کنم خود این چاپ سنگی از فرنگ اومده، با این حال اینطور نیست که اینا والو و حیران باشن و عین همون قصه رو رقم بزنن، در حالی که قرن بعدی ما همین الان تا امروز هم که نگاه بکنیم، جای دیگه گفته بودم من، ما توی حاشیه هایی که الان توی صفحه های اداریمون یا توی اعلان ها اطلاعی های گرافیکیمون هست، همچنان داریم از حاشیه های گرافیک اروپایی که اول قرن بیستم وارد ایران شد استفاده میکنیم و این نقش مایه ها هیچ کدوم ایرانی نشده، ولی اینها با همه این اوصاف این کارها رو انجام دادن. اما کاری که اتفاق میفته توی با تأسیس انجمن خروس جنگی، با کسایی که خودشون توی اروپا این تحصیلات رو داشتن، مثل آقای جوادی پور و خدمتتون عرض کنم آقای آجودانی، کسایی بودن که و اون نفر سوم الان خاطرم نمیاد، تأسیس کننده ها سه نفر بودن، سه نفری که میان انجمن خروس جنگی رو تشکیل میدن، آقای آجودانی، آقای کاظمی، آقای وصال شیرازی. این سه نفری هن که یکیشون نمایشنامه نویس، یکیشون ادیب و یکیشون نقاش. پیش از این، پیش از تأسیس انجمن خروس جنگی در سال 1300 و فکر میکنم 27، در دهه 30 ما یک سری آثار مدرن داریم. این آثار مدرن خب سبکشون سبک روزیه که این دوستان توی آکادمی های اروپایی تحصیل کردن، امپرسیونیسم، و سوژه و موضوعی که شما مشاهده و ملاحظه میکنید، دو تا سوژه و موضوعی که باز به ما داره نشون میده که جهان ما داره تغییر میکنه. یکی این که ما تا قبل از این مناظری که داشتیم، کاراکترهایی که نقش میزدیم، این کاراکترها یک وجه رسمی داشتن، یک دلالت خدمتون عرض کنم عمومی و کلان و به نحوی میشه گفت با یک هویت اجتماعی خاصی داشتن جهان ما رو نشون میدادن. ولی کارهایی که 1330 داره نقاشی میشه، فرضاً میگم آقای جوادی پور میاد خودش رو نقاشی میکنه در حالی که با یک لباس راحتی بر یک مبل راحتی لم داده، یا مثلا فلان نقاش رو میکشن که داره روی یک تابلوی، روی یک سپایه داره خود فعل نقاشی رو انجام میده، یعنی خود این خودآگاه شدن به فعل نقاشی و جلوه های دیگری از زندگی معمولی، یا مثلا طرف کاملا جورابش پیداست، حالا با یک نقش مایه، یا این طرف تابلوها رو اگر برگردونده روی دیوار گذاشته، یعنی هیچ صحنه خاصی نیست، این کاملا زندگی عرفی و روزمره هست، یعنی زندگی عرفی و امر روزمره داره برای ایرانی ها موضوعیت پیدا میکنه. حالا برای این میشه شما بجز دلالت های تصویری، اتفاقات فرهنگی اجتماعی رو هم پیدا بکنید، یعنی برید ببینید توی معماری، توی بازار، توی مفهوم ازدواج، توی مفهوم مصرف، و میتونید علت های خدمتتون بگم سیاسی اجتماعی هم پیدا بکنید، مثلا بگید انقلاب صنعتی باعث شد فلان اتفاق توی ایران بیفته. همه اینها به هم گره خورده، خب خیلی روایت های شفاف و پژوهشی راجع بهشون برای ما ارائه نشده. اینا میان چه کار میکنن؟ مثلا جوادی پور متولد 1299، سال کودتای رضاخان 1326، از دانشکده هنرهای زیبای تهران فارغ التحصیل شده و سلف پورتره میکشه. خود این قصه برای ما بازی یک اتفاق جدیدیه، این که خود نقاش خودشو میکشه، این توجه به خود، این فردیت یابی سوژه ایرانی و هویت ایرانی باز توی اینجا ما میتونیم پیگیریش بکنیم. یه سری دلالت‌های دومی هم گفتم، یه سری تصاویر دیگه هم توی نقاشی‌ها وجود داره که اونم میتونه برای ما راهگشا باشه، مثلا بزم در روستا از آقای حسین کاظمی سال 26 کشیده شده، دزاشیب شمیران آقای جوادی پور سال 24، چشماندازهای رنگ و روغن آقای احمد اسفندیاری 1325، بازگشت از کار آقای اسفندیاری 1326، پای چشم شب مهتاب که توسط آقای آمری 1330 کشیده شده. اینا یه رویکرد شرق‌شناسانه هم دارن به موضوعشون. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که ناصرالدین شاه سفرنامه‌شو می‌خونید به فرنگ، توی سفرنامه ناصری چیزهایی که برای ناصرالدین شاه خیلی جلوه کرده این ظاهر مدرن و نوین اروپا و فرنگه، نمیدونم معماری‌ها، کلیساها، رقاصخونه‌ها، کافه‌ها، بانک‌ها، کاخ‌ها، همه اینها برای ناصرالدین شاه یک رنگ و لعاب دیگه‌ای داره و خیلی براش اینا مهمه. این آقایونی که از فرنگ تحصیل می‌کنن و برمیگردن به ایران توی دهه 30، علی‌رغم اینکه چهره تهران تغییر کرده، این چهره تهران برای ما آشنای زدایی هیچ وقت نشده. من متنی آماده کردم که براتون تیکهشو بخونم از یک رمانی که میگه تو سال 1312 درباره تهران داره خیال پردازی میکنه و مثلا هولوهوش 1320 این تغییرات اتفاق میفته. اگه که من پیدا بکنم یه تیکه من بخونم از اون تهران رو، بعد ببینید این تهرانی که انقدر تغییر کرده توی آثار این نقاشان هیچ جلوه و نمایی نداره. یعنی نقاش ما هنوز میره از زن روستایی و از امامزاده ها، از مساجد، از اینها نقاشی میکنه. این تهرانیه که سال 1312 آقای محمد مسعود توی رمانش تصویر کرده، یه تهران نوسازی شده که یه در عالم اوهام تهران را میبینم که در همین ساعت میان نور الکتریک و اصوات موسیقی و قهقهه خنده ها و رفت و آمد وسایل نقلیه قوطه میخورد. جلو کافه قشنگی که بالای خیابان پهلوی بود پیاده شدیم. داره خیال پردازی میکنه. عمارتی که سفیدی آن رونق مهتاب را می شکست و قشنگی آن از تصور ما بیرون بود. از تقاطع امواج نور چراغ‌های الکتریک هوای آن در میان روشنایی می لرزید و نقش و نگارهای آن که افسانه مانی و ارجنگی را به یاد می آورد در پرتو صدها لامپ‌های رنگارنگ تلالو مخصوصی داشت. میدان سپه را تماشا کرده بنای مجلل و قشنگ بلدیه، عمارت با شکوه و زیبای پست و تلگراف، در واقع توصیفه، من تصورم بود که تخیل کرده، نداره توصیف سال 1312 رو میکنه. بر روی سطح زمین که عکس انسان در آن میافتد سایه افکنده بود. رفت و آمد اتومبیل های لوکس و تاکسی ها و درشکه ها راه عبور را مسدود میکرد. در خیابان لاله‌زار مثل شبهای جشن جمعیت لول میزد. در هر صد قدم سینماها، نمایشگاهها، کافه‌ها، تئاترها گردش کنندگان را به تفریح و تماشا جلب کرده. رادیو کنسرت ها که در چندین نقطه خیابان صدا می کرد خیابان را به یک سالن وسیع مهمانی تبدیل می نمود و تابلوها و عکس های سینما که دیوارهای خیابان را پر کرده بود آبرین را به تماشا دعوت می ساخت. ببینید این وضعیه که ما آقای جلال ستاری توی اسطوره تهران بهش اشاره کرده. این تهران 1312 با همه این تحولات و ابداعات برای هنرمندانی که دنبال یک زبان نویان جلوه نمیکنه، به چشم نمیاد و اون چیزی که توی این تابلوها شما بیشتر میبینید زن روستایی، مسجد، بازار، خدمتون بگم که یه شخص خسته کشاورز، امامزاده هست. اینها برای شما ممکنه تداعیگر یک سری خاطرات باشه. کدوم خاطرات؟ عکس هایی که 70 سال قبل از این، شاید نزدیک به نمیدونم 100 سال قبل از این توسط جهانگردهای اروپایی از تهران، از شهرها، از روستاهای ایران گرفته شده. یا درستر اگه بخوام بگم نقاشی‌های خطی که اینها از امامزاده ها کشیدن، از مردم کشیدن، که حالا اگه جستجو کنیم من اسم آدم رو یادم بود می آوردم که اینا مشهوره. یعنی یه نقاشی خطیه مثلا، یا نقاشی‌های شرق‌شناسان یا جهانگردان از ایران عصر قاجاری رو اگر جستجو بکنید می‌بینید. چه دلالتی داره؟ داره به ما نشون میده که انسان ایرانی از یک دوره به بعد خودشو داره از عینک و منظر انسان غربی نگاه میکنه. یعنی اون انسان غربی وقتی وارد خیابان‌های تهران میشه دیگه به چشمش نمیاد که ساختمان بانک ملی چقدر بزرگ و عظیم و قشنگه، نمیدونم این خیابون‌هایی که در تهران هست چقدر بی‌نظیره، تا قبل از این وجود نداشته. اون چیزی که برای این جلب، چون اینا رو همه رو خودش داره، اون چیزی که براش جالب توجهه اون حیاتیه که اینا ازش عبور کردن. و به قول جناب آقای دلزنده که یک کار خیلی خوبی توی هنر ایران انجام دادن، ایشون تحولات تصویری هنر ایران که منتشر شده کتابشون، میگه نگره نمایشگاهی حاکم بر کارهایی که نقاشان دهه 30 ما دارن انجام میدن، کمی که قبل از اینم بوده. نگره نمایشگاهی دلالت داره به اون نمایشگاهایی که در قرن 19 هم در پاریس و لندن تشکیل میشد، از همه ملل و نهل جهان دعوت میکردن معماری ها، آثار خدمتتون عرض کنم تجسمی صنایع دستیشون رو بیارن اونجا به نمایش بگذارن. و در واقع یک کاریکاتوری بود. یک تصور بکنید برای اینکه یک انسان با فضیلتی، با فرهنگی، مثلا میگم شما تصور کنید حافظ چقدر قدر و منزلت داره نزد ما ایرانی ها. دیوان حافظ رو حالا دور از قیاس ما کنار قرآن نگهداری میکنیم. این رو تصور کنید که یک انسان اروپایی بیاد از حافظ دعوت بکنه در یک سالن شیشه‌ای و اونجا به نمایش بگذارن حافظ رو، و به مثلا میگم پاریسی ها، به انسان های اروپایی بگن که بیاد نگاه کنید امروز یه نمایشگاهی گذاشتیم یک هفته، آدمای ایرانی رو ببینید یا فرهنگ ایرانی رو ببینید، و اینا بیان حضرت حافظ نشسته باشه برای یک مبلی، اینا هم سان ببینن و برن. در واقع یک نگاه بالا به پایین، یک نگاه توهم با تحقیر، توهم با اینکه شما سوژه ما انسان های اروپایی هستید، شما بربر هستید، شما دیگری ما اروپایی ها هستید، و ما برای اینکه یک حس نوستالژیکی، یک ارتباط بگیریم با گذشته‌ای که خودمون متمدن شدیم و ازش عبور کردیم، از شما ملت‌های غیر متمدن و کسایی که در هنوز در عصر گذشته زندگی می‌کنی دعوت می‌کنیم میاد توی نمایشگاه‌های ما یک هفته، دو هفته، یک ماه، ما ازتون بازدید می‌کنیم، کیف می‌کنیم و میریم. همون نگاهی که توریسم یا گردشگری غربی با جهان داره انجام میده، که جهان میشه سوژه جهانگرد اروپایی، سوژه تماشا، نه سوژه ارتباط، نه سوژه یک رابطه جدی، نه سوژه یک رابطه دوشادوش و یک گفتگو و یک دیالوگ. این نگاه آنچنان رسوخ کرده در ذهنیت ما ایرانی ها که در آثار هنریمون توی دوره 1330 هم داره خودش رو نمایان میکنه و نشون میده. اتفاقی که انجمن خروج جنگی میزنه و بیانیه جالبی داره که میخواد قیامی بکنه به اون زبان سابق، و اون بیانیه هم چون میکنم راهنمایی خوبی بکنه و چون کوتاه هست آوردم که خدمت دوستان بخونم، عرض میکنم خود این اسمی هم که این دوستان انتخاب میکنن به عنوان انجمن خروس جنگی هم گویاست دیگه. یعنی میگن خروس حیوانیه که بیدار میکنه با فریاد خودش، فریاد میکنه، از اون طرف میجنگه و بیدارگره، و ما اسم انجمن خودمون رو میذاریم انجمن خروس جنگی. چند شماره هم یه مجله با همین عنوان منتشر میکنن، افراد مشهوری هم مثلا از جمله صادق هدایت با اینا همکاری داشته، توی برهه‌ای آثاری ازش منتشر شده فکر میکنم توی همین مجله شون، تا من بتونم اینو پیدا بکنم خدمتتون بخونم. خیلی ما میشه چه عجیبه. خب ببینید، این بیانیه ی انجمن خروس جنگی غریب، شیروانی و ایرانی رو امضا کردن. سلاخ بلبل: یک، هنر خروس جنگی هنر زنده هاست. این خروش تمام صداهایی را که بر مزار هنر قدیم نوح سرایی میکنند خاموش خواهد کرد. ما به نام شروع یک دوره نوین هنری، نبرد بیرحمانه خود را بر ضد تمام سنن و قوانین هنری گذشته آغاز کرده ایم. هنرمندان جدید فرزند زمانند و حق حیات هنری تنها از آن پیشروان است. 4، اولین گام هر جنبش نوین با درهم شکستن بت‌های قدیم همراه است. 5، ما کهنه پرستان را در تمام نمودهای هنری، تئاتر، نقاشی، نوول، شعر، موسیقی، مجسمه سازی محکوم به نابودی میکنیم و بت‌های کهن و مقلدین لاشه خوار را در هم میشکنیم. 6، هنر نو که صمیمیت با درون را گذرگاه آفرینش هنری میداند. ببینید، تأکیدیه که باز عرض میکنم، اون حالا هنر مدرن مستحضرید یا هنر دوره جدید، با ارجاع انسان به شخص خودش شروع میشه و هنر، تعاریف جدید هنر میره سمت ذوق هنرمند، یعنی اینکه هنرمند به عنوان با فردیت خودش میشه خالق اثر، نه در یک سنت هنری. هنر نو که صمیمیت با درون را گذرگاه آفرینش هنری میداند، سرابهای جوشش و جهش زندگانی را در خود دارد و هرگز از آن جدا شدنی نیست. 7، هنر نو بر گورستان بت‌ها و مقلدین منحوس آنها به سوی نابود کردن زنجیر سنن و استوار ساختن آزادی بیان احساس پیش می رود. 8، هنر نو تمام قراردادهای گذشته را می گسلد و نوی را جایگزین زیبایی ها اعلام می دارد. 9، هستی هنر در جنبش و پیشروی است. تنها آن هنرمندانی زنده هستند که تفکر آنها به دانش نوین استوار باشد. 10، هنر نو با تمام ادعاهای جانبداران هنر برای اجتماع، هنر برای هنر، هنر برای غیره تباین دارد. 11، برای پیشرفت هنر نو در ایران باید کلیه مجامع طرفدار هنر قدیم نابود گردند. 12، آفرینندگان آثار هنری آگاه باشند که هنرمندان خروس جنگی به شدیدترین وجهی با نشر آثار کهنه و مبتذل پیکار خواهند کرد. 13، مرگ بر احمقان، انجمن هنری خروس جنگی. حالا شاید که قطعا دیگه برای ما خیلی تند و چریکی و نمیدونم مگه میدون جنگ اینطوری بیانیه خوندید، ولی قشنگ گویای حال هست. یعنی ما یک جمعی از نقاشان داریم که اینها میخوان از سنت گذشته ما گسستی داشته باشن، زبان نوعی بیافرینن، رفتن اروپا رو دیدن، آکادمی ها رو دیدن، آزادی هنرمند اروپایی رو دیدن، هر کسی برای خودش هر نقشی که میخواد بزنه داره میزنه و این چیزیه که اروپایی ها 50 سال 100 سال دارن اونجا تمرین میکنن و اینها براشون جدید و متأخر وارد میشن، میخوان زبان نوی بیارن، روی میارن به امپرسیونیست، برخیشون روی میارن به سورئالیست، مکتبایی که اون موقع توی اروپا زنده بوده با یه فاصله وارد ایران داره میشه و با سوژه های ایرانی، با موضوع های ایرانی، با یک سری تلفیقات، با یک سری نوآوری ها توی فرم، مثلا عرض میکنم این که، یا مثلا کوبیسم که برای اینا جذاب بوده و برخیشون از این حیث که خب کوبیس به احجام، به شکل و هندسه خیلی بها میده و اینا میان ترکیبی از کوبیس و کاشیکاری ایرانی رو یا اون مربعه هایی که توی کاشی های ایرانی وجود داره رو توی آثارشون میارن. به قول معروف ما با یک کارگاه هنر و تجربه مواجهیم، با یک سری هنرمند مواجهیم که از یک طرف ببینید همچنان که شهر دیگه شهر قدیم نیست، همچنان که شهر تخریب شده و شهر جدیدی نیست، همچنان که سنت آموزشی ایرانی ها با دارالفنون، تأسیس دارالفنون سنت آموزشی دیگری شده، با دانشکده های جدید ما وارد بازآموزی علم جدید شدیم، همچنان که سیاست و حکومت توی ایران دگرگون شده، این گسست بین انسان ایرانی با هویت و گذشته خودش و پا گذاشتن در جهانی که باهاش احساس غریبگی میکنه و هنوز منطقش رو نفهمیده، الان چیزی که ازش میفهمه یک ظاهر و یک پوسته هست، همه اینها ما رو دوچار یک گمگشتگی میکنه، دوچار یک سرگشتگی میکنه. نقاشهای ما و هنرمندان ما رو وا میداره به اینکه یک واکنشی داشته باشن به این اتفاقات و دنبال این باشن که اکنون ما چطوری میتونیم حرف انسان ایرانی رو بیان بکنیم. نخستین کارها با ایناست و ختم میشه به خدمتتون بگم راه اندازی گالری آپادانا که تقریبا چند دهنه مغازه است، اینو با هم یکی میکنن. هنر مدرن با توجه به اینکه زبان جدید داره نیاز به مخاطب جدید داره، مخاطب باید آموزش ببینه. توی این گالری که طول عمر کوتاهی داشت، بوده 6 ماه این حدودا طول عمرش بوده، افراد معتبری میان سخنرانی میکنن درباره هنر جدید. جالب اینه که ما توی برهه‌ای از ایران، خب اینا خونده نشده، توی برهه‌ای از ایران مثلا گالری آپادانا کارت عضویت صادر میکرد، اوایل پول میگرفته، مثلا 5 ریال میگرفته برای ورود و دیدن اون آثار یا شرکت توی نشست ها، بعد شروع میکنه یه پول میگیره کارت عضویت میده. آدم‌های زیادی میومدن اونجا مینشستن. صادق هدایت فکر میکنم سخنرانی داشته اونجا اگه اشتباه نکنم، جلال آل احمد حتما سخنرانی کرده راجع به آثار توی این گالری، و یه جمع فرهیخته طور می اومدن اونجا و این به نحوی داره خود وقوع و پدیدار گالری توی ایران، سبک زندگی متفاوت ایرانی ها رو نشون میده. کجا نشون میده؟ این قبلا توی قاجار هم اتفاق افتاده بود، اونجایی که قبلا اگر بس میخواستن بشینن میرفتن شابدالعظیم یا میرفتن عتبات یا جایی میشه که بس نشینی رونق میگیره در سفارتخانه های اروپایی. نشون میده که اون قهرمان ما یا سفر قهرمان ما دیگه توی ایران یا توی جهان دین و معنوی یا ملکوت رخ نمیده، سفر قهرمان در اروپاست. خیال و اون انگاری که هر کسی در ذهن میپرورونه که بریم اونجا رو ببینیم چه شکلیه، اون جهان فرنگه. اون دوربین هایی که دیدید حالا توی فیلم ها و سیار دست فروش هایی هستن که اینو توی محلات میگردونن و داد میزن میگن شهر فرنگه، بچه ها میان پول میدن، توی اون عدسی نگاه میکنن و توی لنز نگاه میکنن و یک منظره اروپایی رو میبینن. اینا همه نشون میده که اون چیزی که اون جهان ایرانی، اون اتفاقی که، اون مقصدی که انسان ایرانی داشت، اون رویایی که ما داشتیم کاملا دگرگون شده. حالا داره خودش رو کاملا نشون میده. حتی ما توی زبان دیگه احساس میکنیم با این زبان خودمون، با نگارگری، با قابلیت‌های زبانی که داشتیم توی هنر و توی چیزهای توی شعر، توی ادبیاتمون، نمیتونیم جهان جدیدی که بر ما گذشته رو بیان بکنیم. ناگزیریم به یک ساخت شکنی زبانی روی بیاریم. این طبیعیه، توی هر فرهنگی ممکنه رخ بده. خب اینا میان در بدایت امرش یک تقلیدهای اینطوری، یک تجربه های اینطوری رو نقش میزنن، تا توی دهه 40 ما میرسیم به یک اتفاق جدیدی. ما با مکتب سقاخونه مواجهیم که خب یکی از سرآمدانشون های زنده رودیه، آقای پرویز تناولیه. آقای طباطبایی، حالا طباطبایی چون اسمش رو عوض کرده، اسمش علی بوده، اسم جدیدی که میذاره حالا جویا یادم رفت، زویا و آقای طباطبایی امسال هم اینا میان مکتب سقاخونه رو بنا میگذارن. اصل مکتب سقاخونه در واقع در ضمن خودش به ما چی رو داره نشون میده؟ ما در جستجوی یک زبان نو و جایی که داریم موضوع رو از فرهنگ و بافت خودمون میگیریم، آروم آروم میرسیم این زبان رو داریم، زبان رو یاد گرفتیم. اون نگاه اورینتالیستی یا شرق‌شناسانه یاد ایده نمایشگاهی رو شما الان مد نظر داشته باشید، این رو ضرب کنید به این اتفاقی که حالا میخوایم به زبان مردم حرف بزنیم و این نقاشی میخواد عمومی بشه و بتونه با این فرهنگ و با این هویت همزبانی داشته باشه، این بیگانگی ازش گرفته بشه. اون بیانیه‌ای که این آقایون توی بعد به تأسیس انجمن خروس جنگی دادن و نشون بوده که خیلی با این فرهنگ فاصله دارن و خیلی اعتراض دارن به این فرهنگ، چه فرهنگ جامعه نخبگانی و هنری، چه با جامعه عوام و عرف کشور ما، حالا قراره که این زبان بیاد نرمتر بشه، به یک گفتگوی بنشینه. خب جایی که ما میتونیم صحبت بکنیم سنت و سنت فرهنگی مونه. سنت فرهنگی ما کجاها خودشون نشون میده؟ توی امامزاده ها، توی خدمتون بگم که نقاشی قهوه خانه توی یک سری جاهایی که المان فرهنگی زنده هست و مردم اون ارتباط میگیرن، این میشه سوژه نقاش حالا یا سوژه انسان ایرانی، جایی که دین داره سوژه میشه برای اون هنرمند ما و داره نشون میده در آینده ممکنه دین تبدیل بشه به یک ابزار، به یک سوژه و ذهنی بشه، از آن خود بشه توی اینجا و از کانتکس خودش بیرون بیفته. این کجا رخ میده؟ و این اتفاق اتفاق ایرانی و اتفاق دینی نیست، یعنی ما دائم داریم بیشتر مدرن میشیم، یعنی این داره نشون میده انسان ایرانی، هویت انسان ایرانی بیش از این که خودش باشه، بیش از هر چیز داره مدرن و غربی میشه. یعنی دین دیگه فانکشن یا کارکرد یا عملکرد خودش رو نداره اینجا. شما دیگه نمیرید، شما براتون یک پنجه حضرت ابوالفضل در یک امامزاده در آثار مکتب سقاخانه دیگه دلالتی بر واقعه عاشورا نداره، واقعه یادآور نیست، مثل آثار شمایلی نیست، مثل آثار قهوه خانه‌ای نیست. مکتب سقاخانه میاد نگاه میکنه به اون چیزی که در سنت آیینی و مناسکی ما جریان داره، مثل پنجه حضرت ابوالفضل، مثل هدهدی که بر علم و کتل ها وجود داره، مثل خدمتتون بگم قفل هایی که بر امامزاده ها، بر این زری ها گذاشته میشه، مثل خود زری ها، مثل رنگ هایی که رنگ سبزی که توی اینجا داره استفاده میشه، سایه هایی که اونجا وجود داره، همه اینها سوژه میشه برای مکتب سقاخانه و مکتب جدیدی توی ایران شکل میگیره. این مکتب خیلی در برای فرنگی ها، برای اروپایی ها خیلی عزیزه، خیلی تکریم میشه، خیلی مشتری داره، خیلی بازار داره، در واقع به نحوی بیش از اون چیزی که شما میایید با زبان اروپایی یک زندگی عرفی ایرانی رو میکشید که اینا این رو خودشون دارن و تجربه کردن، اون چیزی که برای ما مهم، برای اونا مهم از فرهنگ ما تو اون نگره نمایشگاهی و اورینتالیستی سنت های ما هست، این برای اون بر خیلی جذاب و شیرینه، لذا جایزه های پرشماری میگیرن. و البته خب نمیشه نفی کرد که یک نوآوری و توی هنر و نقاشی ایرانی هم با این اتفاق رخ داده، اما اون چیزی که مهمه و بدونیم اینه که دین توی این ماجرا سوژه شده برای انسان ایرانی، دین توی این ماجرا یه توی کانتکس خودش قرار نمیگیره که کاری بکنه. کنار این توی دهه 40 ما یک خدمتتون بگم نگره تزیینی داریم. این نگره تزیینی توی مکتب سقاخونه هم خودشو نشون میده. یعنی چه؟ کجا نشون میده؟ چون مکتب سقاخونه رو بعضی از معاصرین میپسندن از این حس که میگن خب شاید نقاشی دینی باشه، ولی با این ارزی که داشتیم نمیشه اینو یک نقاش دینی حساب کرد. دین توی این ماجرا کارکرد دین نداره، اتفاقا کارکرد تزیین داره. اون چیزی که گفتم، شما یک نفر دیگری خودش رو چطور نگاه میکنه، یعنی دین اینجا دیگری انسان ایرانی میشه. قالب لایف استایل و سبک زندگی، حالا برخیشون هم ساکن هستن ایران، سبک زندگی این هنرمنده خب سبک زندگی دینی هم نیست، یعنی شما میتونید یک تناظری هم بین آثار و سبک زندگی برقرار بکنید که چطور رخ میده که امر دینی یا نمادها، المانهای دینی بشن سوژه. این نگاهی که در خودش یک نگاه تزیینی داره یک جای خیلی برجسته میشه. کجا؟ ما فکر میکنم منصور حسینیه و آقای حالا اسم کوچیکشون یادم رفت، آیه تبریزی، صادق فکر کنم تبریزی و همسالهم، اینا توی سفرهایی که دارن به اروپا، یا مثلا همین خانم حسینی یک سفری داره فکر کنم نقاشی‌هایی به تقلید از سزان می‌کشیده، نقاشی قشنگی هم بوده، اون استاد ایتالیایی وقتی میره کارشون نشون میده میگه که خوبه کارت، ولی مثلا تو میتونی بهتره که فرهنگ خودت مراجعه بکنی. میگه مثلا آب سردی بود بدن من بریزن، و خب انتظار دیگه داشتم. وقتی اومدم توی محل اقامت خودم یه تابلوی بود از این نوشته های مذهبی، و به این ایده رسیدم که با خوشنویسی میشه کلی کار کرد. یا حالا یکی از اینا به اون شاگردش میگه، از همون اروپایی ها میگه که خط کوفی شما خودش کلی حس داره، کلی چرا رجوع نمی کنید به سنت خودتون. در اوایل خب ما نقاشی خط رو داریم توی اینجا، نقاشی خط، حالا اوایل نه به این شده، ما خوشنویسی هایی داریم که به صورت نقاشی دارن نقش زده میشن، فهواشون خیلی اینجا موضوعیت نداره. آروم آروم ته یک دهه این انقدر درش خدمتون بگم که تحول اتفاق میفته که فقط تزیین از خط مقصود قرار میگیره. یعنی شما الان کارهایی رو میبینید که اصلا قابل خانش نیست، میدونید که کارکترها کارکترهای الفبای ماست یا رنگ‌های سوخته‌ای که توی خوشنویسی استفاده میشه، ولی نمیتونید اثر رو بخونید، فقط خط دهه چهل تا اواخرش که الان هم خیلی مشتری داره. الان توی بازار خلیج فارس یا بازار دبی، بازار که بهش میگن بازار خاورمیانه یه هنر، با قیمت‌های خیلی زیادی دارن فروخته میشن توی نمایشگاه‌ها. اینه که شما خوشنویسیتون که باز یک سنتیه و در کانتکست خودش کاری میکنه، اینجا میشه سوژه نقاشی و توی این سوژه نقاشی خب توی تحت تاثیر امپرسیونیست یا پست امپرسیونیست اون حسامیزی بیانگری این موجی که توی این خطوط وجود داره، آرامشی که وجود داره، سیالیتی که وجود داره، بحثاً قوس و صعود و نزولی که توی خط وجود داره، رنگی که داره، اینها برای اینها میشه سوژه و میگن خب این میشه باهاش کارهایی که حس رو منتقل کنه، کارهای مدرنی باهاش ارائه داد. این هم به یک خلاقیت توی هنر ایرانی ختم میشه، اما در ادامه به افراد کشیده میشه. خیلی افراد نوپا شروع میکنن یه کلن کارهای انتزاعی کشیدن، نمیدونم اون کارهای پولاک تقلید میشه میاد ایران، رنگ پاشی ها، نمیدونم چپ و راست رفتن ها، کسایی که اصلا این اندیشه و فکر درش نیست، به یک به هم ریختگی توی نقاشی منجر میشه. و افرادی مثل آقای منصور قندریز که تالار قندریز و آقای آره دیگه منصور قندریز که تالار رو بعد از مرگش به نام ایشون برمیگردن، اسم قبل تالار قندریز رو یادم رفت، ایشون اعتراض داره، نمیدونم آی روین پاکباز اعتراض داره، اینا کسایی که بیانیه میدن نقد میکنن اون وضع موجودو به یک نه این نهانی میگن نه دیگه حالا بس دیگه، حالا از شور در اومد نقاشی سقاخونهی و اون نگره تزیینه یا اون کارهای انتزاعی که این طرف وجود داشت دیگه بس، ما الان باید دنبال یک زبانی برای بیان هنر ایرانی باشیم، برای جهان ایرانی باشیم، هنرمند ایرانی باید به یک زبانی برای خودش برسه و الان ما تو اون مقام نیستیم که به این زبان رسیده باشیم. اینا دیگه دهه 50 دارم عرض میکنم. تا سال 56 انسان ایرانی موزه هنرهای معاصر رو دفتر ملکی یعنی فرح دیبا به دستور اون تأسیس میکنن، 56 افتتاح میشه و آثارش رو ممکنه تعجب کنید، یکی از معدود گنجینه های هنر مدرن در جهان، بسیار مشهور، آثار پیکاسو خدمتتون بگم، پولاک، اندی وارهول، افراد مختلف تو مکتب های مختلف توی اونجا وجود داره و آثار بسیار گرونی هم هست. به نحوی من تحلیل خودم از این برهه و از این تأسیس موزه هنرهای معاصر اینه که ما تونستیم نسبتی با هنر معاصر جهان برقرار کنیم، یعنی از اون انجمن خروس جنگی از دهه 1320 تا 50 دهه آخر دهه 50 در این 30-40 سالی که بر ما گذشت با کارهایی که داریم میکنیم، با خدمتتون بگم که تلاشی که نقاشان ایرانی دارن انجام میدن، ما به یک معاصرتی رسیدیم. کما اینکه ما در این بین حالا مکتبایی از اون نقاشی انتزاعی که انقدر کار انتزاعیه که اینها دیگه بعضن جازه اون آی طباطبایی اسمش علی بوده جازه طباطبایی یادم، حالا که مجسمه‌های فلزیش هم قابل مطالعه است، هر کسی مطالعه بکنه ممکنه چیزایی رو به ما بگه. ما نقاشیایی داریم که حتی رفته انقدر ما دیگه تونسته مدرن باشیم و در این فرایند گلوبالیزیشن یا جهانی سازی تمدن غرب، نه جهانی سازی به معنی که یه چیزی که همه ایران همه جهان بهش باورمنده و به یک توافقی رسیده، نه اون چیزی که اندیشه غربی اون کلیتی که دنبالش بود از همون ابتدای قرن 18 هم دیگه با جهانی شدن با شرکت‌های چند ملیتی با تأسیس جهان سرمایه‌داری و لیبرالیسم، نئولیبرالیسمی که توی جهان رخ داده، سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم، این که همه جهان مستحیل بشن در فرهنگ غربی برای ما رخ داده. بعضی از نقاشان ما در خود بینال‌های اروپایی با مکاتب اروپایی نقاشی میکشن و جایزه میبرن. این نشون میده که تونستن با اون جهان کاملا همصدا و همنوا بشن. برای هم این به ما امکان میده موزه هنرهای معاصر رو در تهران بزنیم، تأسیس بکنیم. موزه خود امارت موزه یک امارت مدرنیه. موزه در جهان مدرن و گالری در جهان مدرن به نحوی پرستشگاه حساب میشن، جانشین پرستشگاه، جانشین یکم دقیق‌تر حرف بزنیم حالا با احتیاط جلو دوربین، جانشین مسجدن. اینها جایین که به جای اینکه شما برید پروردگار رو یا خالق رو و معبود رو پرستش کنید، میرید خالق انسان، انسان در مقام خالق رو و مخلوق انسان رو اونجا باید خدمتون بگم که کرنش و نیایش بکنید. حالا این که آیا نسبت ما ایرانی هم با اثر اینه به این شدت و حدت نمیشه گفت، بخاطر اینکه ما هیچ کدوم از اینها رو با یک فرهنگ و پیشینه نیاوردیم. ما با یک گسست از الهیات، با یک گسست از خدا اینها رو رقم نزدیم. همه اینها برآمده از یک جهان نیهلیستی، از یک خودبنیادی، از یک ادباری به معبود رخ داده توی اروپا و این ادبار هستی شناختی بوده. یعنی جان اینها و جهان اینها تاریک شده، در پرده رفته حقیقت براشون. این در پرده رفتنه که نیچه میگه که تعبیر میکنه به مرگ خدا در اون جهان و در این عالم اینا رخ نداده. ما هنوز تمام مسئله، بزرگترین مسئله پیش روی ما اینه که یا مسلمونیم یا مسلمون نیستیم. چه نف چه اثباتی نشون میده که خدا اینجا زنده است؟ چون اونی که میگه که من زندگی توحیدی رو دوست ندارم، من دوست دارم آزاد باشم، دوست دارم اینطوری باشم و دغدغش اینه که از این دین گریز باشه. چون کسی که رو داره به دین، چه کسی که تبلیغ میکنه، چه کسی که دعوت میکنه به دین، چه کسی که راضی از این اقبال به الهیات، نشون میده که امر الهی و امر توحیدی در بین ما ایرانی ها در روح ما زنده است. این پس میخوام بگم خیلی راحت نمیشه قضاوت کرد بگیم دقیقاً آیا اون ارتباطی که انسان غربی با اثر هنری داره، با موزه و این داره، ما هم داریم. نه بالاخره، اما یه نسبتی هست. یک نقطه عطف بزرگی هست و اون نقطه پایانی عرایض بنده است که باز به دلیل حجاب‌های ایدئولوژیک، به دلیل حجاب‌های سیاسی از طرفین ماجرا در پرده همیشه مونده. یعنی هر وقت می‌خوان این قصه رو هر طرفی، چه مدافعین انقلاب اسلامی، چه کسایی که نگاه مثبت و وفادارانه به انقلاب اسلامی ندارن، وقتی به این برهه و به این هنر میرسن، تمام حرف‌ها در سطح سیاست آب میشه و میمونه و سخنی منعقد نمیشه. اما اگه بخوایم به همین جدیتی که بقیه هنر خودمون رو داریم مطالعه میکنیم، این برهه 57 58 60 این حدود رو اگه بخوایم یک مطالعه بکنیم، آثاری که توی این دوره خلق شده رو ببینیم، بنده عرضم اینه که پیشاپیش معاصریت یک نحو ادبار، یک نحو رویگردانی از دین، یک نحو رویگردانی از خالق، خالق غیر از انسان، خالق متعالی الهی به انسان در مقام پروردگار داره. معاصریت از اینجا اصلا ممکن شده. معاصریت یعنی این که جهان رو خود انسان بسازه با عقل خود بنیادی که هیچ در عین خود بنیادی به این معناست بی بنیاده، یعنی پشتی به ربی، به معبودی نداره. انسان دست تنهاست، سرنوشتش تراژیکه، در نهایت مرگ انسان رو با آغوش میکشه، جهان تاریکیه و ما در نهایت چون که سرنوشت مرگباری داریم، همه این شیرینی ها، همه این ها از کام ما بیرون کشیده میشه، پس روی میاریم به خلق یک جهان دیگری. این ماجرا اگر به معنی مدرنیته و ریشه و تبار مدرنیسم در نظر گرفته بشه، هنر معاصر اصلا قابل چسب شدن به اسلام یا به دین نیست که بگیم هنر معاصر اسلامی یا هنر معاصر دینی. این هنر معاصر نمیتونه دینی یا اسلامی باشه. اما اگر از این بیان یه مقدار فراتر بریم، چون اینو خب بعضا سنتگراها گفتن، اگر بخوام حرف سنت‌گراها رو در بس نپذیریم و بگیم که نه، همچنان ما قائلیم به اینکه هنر معاصر اسلامی یا هنر معاصر دینی ممکنه اتفاق بیفته، پیشنهاد من اینه که یک بار فارغ از لباس و حجاب سیاسی بریم هنر بحبوحه انقلاب اسلامی رو مطالعه بکنیم. به هر حال یک اتفاق بزرگی در جهان رخ داده، چه ما بخواهیم چه ما نخواهیم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاید، انقلاب اسلامی توسط بزرگانی از داخل و از خارج کشور مورد توجه قرار گرفته. کسی مثل میشل فوکو که به انقلاب بسیار حساسه، خب فرانسوی ها معمولا فضولن راجع به انقلاب ها، چون خودشون رو یعنی دونبشی و انقلاب و اینها مال ماست، میاد انقلاب ایران رو مطالعه میکنه و انقدر براش جدی میشه و گزارشی که میده میگه من که به فرانسه بازگردم ممکن است فرانسوی ها از من بپرسند که انقلاب ایران را توصیف کن و به من بخندید وقتی بگویم که ما اروپایی ها و غربی ها ناتوانیم از فهم انقلاب ایران و حرف های عجیب غریبی که زده، یا دیگرانی که ما رو مطالعه کردن، فقط عرض و ادعای ما نیست. این اتفاق و فکت بزرگ جانهایی رو تغییر داده، نسبت هنرمندها رو با جهان هستی با گیتی متفاوت کرده. یک نمایشگاه بزرگ ما داریم توی سال 57 فکر میکنم بهمن ماهه، که این نمایشگاه به جای اینکه در گالری به نمایش گذاشته بشه آثار، در حسینی ارشاد به نمایش گذاشته میشه و قریب به دو ماه، شاید یک ماه دو ماه، مردم همین مردم کوچه و بازار که قبلا سال به 12 ماه در گالری در نمیدونم سینما پیداشون نمیشد، این مردم صف وای میستادن نوبت به نوبت میرفتن و اون آثار نقاشی رو اونجا ملاحظه و مشاهده میکردن. پس تغییر از محل اکسپو، محل نمایش، از خدمتتون عرض کنم گالری بن حسینیه، از گالری به مسجد، نشون میده که اثر هنری دیگه توی اون کانتکست سابقش نیست. این اثر هنری داره وارد جهان و جامعه ایرانی میشه. این یک چیز موزه‌ای که توی موزه هنرهای معاصر نگهداری بشه، در گالری برای یک منسک غربی که باز ایرانیزه هنوز نشده، محتاج آموزشه، محتاج فرصه، محتاج تبلیغات و پروپاگاندای دولته، چنین چیز دیگه نیست. اثریه که مردم همون جایی که سینه میزنن در واقع زندگی میکنن، به سوگ مینشینن برای قهرمانشون در کربلا، این همون اثر وارد میشه. این اتفاقیه که قبلا ما باش آشناییم، مسجد میاد نقاشی رو فیلتر میکنه و نقاشی انتزاعی، تذهیبگری ها، گل و مرغ ها وارد مسجد میشن، خوشنویسی وارد مسجد شده، نقاشی یک جایی وارد مسجد میشه. کجاست؟ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. این آثار پس آثار مورد خدمتتون است، آثار متمایزی هم باید مورد توجه قرار بگیرن و اینها اینها آثاری هم که در این اینکه زبانشون زبان مدرنه، بعضن سورئالن، بعضن امپرسیونن، بعضن رئالن، زبانی دارن که با ما آشنا نبوده. این زبان انگار از آن انسان ایرانی شده و داره اون اتفاقی که براش با جهان رخ داده رو به تصویر میکشه. چون این اتفاق داره رخ میده و این بیانگری توی این اثر داره به نمایش در میاد، طبعا با مخاطب، با اون آدم های ایرانی که جهانشون جهان ایرانیه، کاملا همزاد و همزبانه، یه نقدی بعضا اینجا ممکنه وارد کنن، برخی بگن که این آثار آثاری هن که دنبال پیام رسانی هن، آثاری هن که به گرافیک نزدیک شدن، آثار پیام رسان هن، در حالی که نقاشی دنبال یک رسالتی نیست. مسئله اینه که اگر شما بیاید بگید که اثر سفارش داده شده، پیش از این که نقاش اثر رو بکشه این وارد جهان خودش نشده، بیرون از جهان نقاش شما به این سفارش میکنید که یک اثری رو بکشه، ما میگیم این گرافیکه، درست میگید و نقاشی نیست و فاخر نیست. دعوای ما اینجاست که این وارد جان هنرمند شده و هنرمند برای چی زبانش هنر انقلاب اسلامی برخلاف هنر معاصر اسلامیه و در جهان یک بار این رخ داده. حالا محققین بعدها شاید اینو از حجاب در بیارن و در وارد کتاب‌های تاریخ هنر جهان بشه. چرا ما مدعی مرسه مهمیه؟ با همون زبان نقاشی. من اصلا بحثم ایدئولوژیک نیست، مهم هم نیست برام که بخوام اینجا توی عرصه هنر وارد اون ماجرا بشم، ولی واقعا اتفاق رویداد بزرگیه. این که در یک تمدن و در یک فرهنگی پیامبر و کسی که میخواد با مردم حرف بزنه پیام رسانه و زبانش و کسی که میخواد حرف بزنه با دیگران زبانی زبان عمومیه. پیامبر فیلسوف نیست، با زبان فلسفه حرف نمیزنه، گرچه از هر فیلسوفی بیشتر با حقیقت ارتباط برقرار کرده. پیامبر نمیاد با یک زبان خاص و شخصی شده ای با دیگران حرف بزنه. هر پیامبری با زبان قوم اومده، ماجرای خودش و روایت خودش از گیتی و هستی رو بیان کرده، اون روایتی که بهش از ساحت ربوبی وحی شده. هنرمند در انقلاب اسلامی خودش رو امتداد حرکت نبی میدونه، لذا روی میاره به زبانی که عموم این زبان رو بفهمن. پس شما در آثار این برهه کمتر اثر انتزاعی میبینید، آثاریه که زبانش رو عموم میفهمن. خب برای اینکه عموم بفهمن، بله، زبان رئالیستیه، بعضا سوررئالیستیه، که نمادهایی که بین مردم وجود داره، دال و نشانه کاملا منطبقه با خودشه. این با مکتب سقاخانه زمین تا آسمون متفاوته. تابلو شهیدی که اگر شک کردم کارهای گودرزی یا چلیپاس، حالا یه کاری ما داریم، یه نقاشی بسیار زیبایی داریم از شهید که مادر شهیدیه که اونجا شهیدش رو در بغل و در آغوش کشیده و شهید اونجا تکثیر شده و این مادر با این سیما، با این پاکی، با این نورانیت یک جوری داره دلالت میکنه به حضرت زهرا. این چیزی که تو این فرهنگ وجود داشته. یا مثلا یا شهیدی که بدون سر نقش بسته میشه، باز کاملا دلالت داره بر یک فرهنگ عاشورایی. دلالت ها زنده هستن، سوژه ها و ابژه هایی که از دین گرفته شده و توی این تابلوها به صورت نمادین دارن کار میکنن کاملا شمایلی ان، یاداورن، اشک میارن همراه خودشون، ذکر میارن همراه خودشون. و ما به نحوی یک چیزی که گمگشته انسان ایرانی بود، از شاید از کمال الملک، از پیش از کمال الملک ما دنبال یک زبان نو بودیم. با اون اعتراض نمیدونم انجمن خروس جنگی دنبال این بودیم که با سنت خودمون خداحافظی کنیم به یک زبان نوعی، مثل همه جهان بگیم آقا همه جهان چطور با یک زبانی میتونن جهان خودشون رو بیان بکنن، چرا ما ایرانی ها نمیتونیم. حالا اینا رفتن به اون راه، یه گروهی رفت به انتزاع، یه گروهی رفت به مکتب سقاخانه. اما همه تو همه اینها ممکنه ما به هنر مدرن نزدیک شده باشیم، کما اینکه در اتفاقی که به صورت پدیداری با تأسیس موزه هنرهای معاصر رخ داد ما تونستیم موزه داشته باشیم، موزه‌ای که بهترین آثار معاصر رو داشته باشه، این هم مفاقی با معاصریت. همه اینها رخ داد اما هنر معاصر اسلامی زاده نشد، کما اینکه سنتگراهام در نظر و تئوری پردازی حرف بلندی هم زدن، حرف سنگینه، به این راحتی هم رد نمیشه. ولی ما از همه اینها عبور کردیم با گسست و با اتفاق و رخداد، رویدادی که توی انقلاب اسلامی رخ داد. هنرمند ما، هنرمند ایرانی تونست هنر معاصر دینی یا هنر معاصر اسلامی رو خلق بکنه. این روایت توی روایت سیاسیش گفته شده، توی فوکو خیلی، توی معنویت سیاسی وقتی انقلاب اسلامی رو مطالعه میکنه میگه ما تصور میکردیم از بعد از رنسانس دیگر ارتباط زنده و مستقیم بین معنویت و سیاست هیچ وقت برقرار نشه، ما هیچ وقت دیگه معنویت سیاسی نداشته باشیم. اما رخداد انقلاب اسلامی داره نشون میده که معنویت سیاسی انگار بار دیگه زنده شده. و فکر میکنم توی نقاشی دقیقا پیش از این رخدادها، توی نقاشی دهه اوایل 57 56 تا مثلا 60 62 اینها، ما شاهد یک آفرینش بزرگ در دنیای هنری، نمیگم که یه چیزی، ما برای نخستین بار هنر معاصر دینی رو میتونیم توی آثار پی بگیریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از شما دکتر، خیلی استفاده کردیم. ما سوالاتی که مطرح کردن دوستان خدمتون ارائه میدیم. البته باز دوستان میتونن سوالاتشون رو مطرح بکنن و ما به صورت مجازی از خدمت شما میپرسیم و در گروه قرار میدیم. یه بحثی رو که مطرح کردن دوستان در مورد تحولات غیر مستقیم ولی اثرگذار بر عالم نقاشی هست و اینکه ما چقدر میتونیم جهان نقاشی رو بدون این تحولات مورد بررسی قرار بدیم. سوال بعدی که پرسیدن، یعنی دو سوال بعدی که پرسش شده در مورد هنر نقاشی پس از انقلاب اسلامیه، یکی در خصوص بحث زنانگی در هنره و جریانی که خصوصا داره استفاده میکنه از بستر در واقع اجتماعی فرهنگی که بعد از انقلاب اسلامی در جامعه ایران وجود داره برای طرح خودش به مثابه یک هنرمند آوانگارد و یک هنرمند انتقادی، و توی این بستر حالا خصوصا خانم هایی که توی این عرصه وارد میشن یک سیاه نمایی، یک چهره بسیار زشتی رو از حجاب، از پوشش چادر میان ارائه میدن که این در واقع وجه تمایز اونها از توی این جهان هنری میشه، یعنی با همین رویکرد انتقادی به نوعی تبدیل به چهره میشن. که شما وقتی این بحث هنر پس از انقلاب رو مطرح میکردید به این جریان اشاره نداشتید آقای دکتر، یعنی به جریانی که اتفاقا تمایز خودش رو در بستر جهانی داره با انتقادات صریح شالوده شکنانه با رویکردهای فرهنگ جامعه ایرانی مطرح میکنه و اتفاقا اون طرف خیلی هم خریدار داره، خیلی مطرح میشه، خریدار میشه داره. این یه نکته. یه نکته دیگه در خصوص دیوارنگاری هاست که اگر دیوارنگاری هایی که خصوصا بعد از انقلاب اسلامی خیلی رشد قابل توجهی داشته و تمایزات دیوارنگاری توی دهه 60 با دهه 70 و دهه 80 بسیار قابل توجهه. یه نکته دیگه ای هم که حالا دوستان پرسش کردن در خصوص این بحث آموزش نقاشی هست و بحث بازگشت هنرمندانی که هنرمندان مطرح ایرانی محسوب می شدن ولی اینها بعد از انقلاب یا حالا به دلایلی هجرت کردن، یعنی از ایران رفتن، ولی دوباره خصوصا از اواخر دهه 70 به بعد ما بازگشت اینها رو به جامعه ایران داریم و در واقع فضای آموزشی که توی این فضا شکل میگیره و داره اثرگذار میشه روی تحولات هنری و خصوصا نقاشی در ایران پس از انقلاب. اگر بفرمایید ممنون میشیم آقای دکتر.
سوال نخستتون که درسته. ببینید ما چند روش داریم برای مطالعه، خدمتتون بگم، هنر یا هر چیزی. بحث روش شناسی، گرچه من حالا خیلی به این وفادار نبودم، ولی سعیم بر اینه که حالا روشی که میپسندم و بیشتر بهش مقیدم، پیداشناسانه راجع به اثر حرف بزنم. یعنی از دل خود اثر و نسبت‌هایی که از خود اثر میشه بیرون کشید شروع بکنم و به فهم اثر نزدیک بشم. یه جاهایی توی روشی که داشتیم تحلیلمون تحلیل مادی بود، تحلیل شی مادی اثر بود، یعنی چیزهایی که اشیاء مادی که توی اثر هست رو میتونستیم نشانه شناسی کنیم، راجبش حرف بزنیم. یه روشی که خیلی هم رایجه و حتی خیلی رایجه، که باز میگم ما تو قصه مطالعات خودمونی مقدار دستمون خالی و فقیریم، ولی عمومی روش مشخصاً فعال و زنده‌ای وجود داره، مطالعات فرهنگی اجتماعی. شما میتونید یه اثر هنری و زمینه‌ها و بافتار فرهنگی اجتماعیش رو مطالعه بکنید و نسبت بین اثر، فرم و محتواش رو با رخدادها رو بگید. که حالا بعضی جاها ما اینو اشاره کردم ولی سعی کردم کمتر. مثلا عرض شد وقتی که شما توی یک اثری مردم رو میبینید، بدونید که بعد از اون احتمالاً مشروطه اینا خیلی به هم نزدیکن. یعنی توی اثر نقاشی وقتی مردم عادی دیده میشن، یعنی داری به مردم عادی حق میدی برای دیده شدن. پیش از این توی جهان هنرمند داره دیده میشه، یعنی صورت ناخودآگاه. یعنی اینطوری نیست که بگیم که بهش دستور داده مردم حالا ببین دوربینو بگیریم، نه، حالا خود مردم، این بدنه مردم مهم شدن، اینا کسایی هستند که میتونن رأی بدن. این داره یه چیزایی نشون میده، این بعد این داره یه چیز شما میتونید ازش تفسیر کنید، بگید این امکان میده که رضا شاه بیاد جامعه ایرانی ها رو از بین ببره. حالا تو خانوما موفق نشد، تا حد زیادی توی آقایون که موفق شد. یعنی ما تو جامعه ایرانی دو آقایون دو مدل بودن، مکلا و معمم، یا کلا داشتیم یا عمامه داشتیم. عمامه دارها که به این معنی نبود که روحانیان، کسی که درس عالم بود حتما روحانی بود. این چیز، این دوگانگی، طرح دوگانگی، طرح مدرنه. ولی و اینکه همه مثل همیم، عالم و غیر عالم، نمیدونم متدین و غیر متدین، و این اتفاقی که خب مثلا آقای بهجت هم مثلا من یه رأی داره. نمیخوام بگیم دموکراسی بد است یا خوب است، میخوام بگیم بالاخره شاید الان بگیم جهان ما طوری که نمیشه به جز این زبان سیاست الان اینه و باید اینو بفهمیمش. کما اینکه خود حضرت آقا امام خمینی هم بحثشون رو مردم سالاری دینیه، هیچ وقت نگفتن که حکومت نمیدونم یا ولایت دینی اینطوری، نه. ولی اینا رو میشه توی اثر پدیداری دید، میتونیم زمینهای فرهنگی اجتماعیشو مطالعه کنیم، میتونیم خب بعضا مطالعات مارکسیستی هست که میان مبنا و زیربنا رو میذارن اقتصاد، میگن همه این تحولات زیربناشون اقتصاده. روش ها متفاوته، ما الان منکر این نیستیم که با روش های دیگه میشه این کارو کرد، ولی خب هر کدومش کلی فرصت، کلی نمیدونم زمان، کلی مطالعه میخواد که بتونیم از آب و گل درش بیاریم. بعضی کارا هم شده، بعضی قوی، بعضی هم ضعیفه. بعضی اومدن اتفاقاتو کنار هم گذاشتن، شما فقط یه تابیه کولاج میبینید از 10 تا اتفاق، ضرورت و رابطه بین اینها رو متوجه نمیشید. باید حتما اون ضرورته رو بتونیم وقتی میخوایم به این روش روی بیاریم داشته. تو هنر جهان مثلا یکم این سبکی و یکم مارکسیستی، 4 جلد تاریخ هنر، تاریخ اجتماعی هنر از آی حاضر، از یونان شروع میکنه تا اواخر قرن 20 و اواخر قرن 19 حالا، یا شاید اوایل 20 که اینو کتابای حاضر انتشارات خوارزمی منتشر کرده. از کتابایی که راجع به خودمون باشه بتونم یکم محکم حرف بزنم الان یادم نمیاد بگم چی؟ آی دل زنده خیلی کتاب خوبی داره. اون ایشون با یه حالا نگرش یه تم پسا استعماری خوبی داره ایشون، و آره تحولات تصویری ایران معاصر، اینه فکر میکنم کتاب خیلی خوبی، یعنی شاید برترین کتابی که من دیدم توی این حوزه ها، تحلیل بکنه و نظر داشته باشه و انسان ایرانی هم براش مهم باشه. شما مؤلف رو توی قلم ببینید فوق‌العاده، خود آقای دلزنده زحمتی که توی کتاب کشیده فکر می‌کنم حداقل 8 سال زمان گذاشته، و من الان منتظر جلد 2 کتابم، چون ایشون تا 56 رو روایت کرده. آخرین تماسی که باشون داشتم فکر می‌کنم 56 به بعد و تموم کرده، یعنی الان باید تو کارهای همین ویراستاری برنامه‌ها باشه، فکر می‌کنم پایان رسونه. فوق‌العاده فوق‌العاده است کتابشون. کتابای کشمیر شکنه، کشمیر شکن هم کتاب خوبی داره، از چون ما کتابای زیادی نداریم الان دونه دونه اسم ببرم. مثلا کشمیر شکن هنر معاصره 100 سال اخیره، خب به برهه انقلاب که میرسه روایت نداره، روایت ضعیفیه، یکم ایدئولوژیکه، خیلی راحت تر پیدار سیاسی بوده، چیزای سیاسی دیده شده رفت. خب اینو باید تحلیل کردیم که در واقع چیزی نگفتیم وقتی اینطوری به پدیدار نگاه می‌کنیم. ولی کتاب و کتاب پر زحمتیه، یعنی ایش پایان نامه، شاید پایان نامه دکتریشه یا حالا تکمیل اون. بله تو بحث، چون دو تا بحث فهم بودید، یکی بحث مشخصا رفتید روی زنانگی و اینها، این قابل پیگیری کمتر هم کار شده. من خودم حس میکنم تو حتی برخیش جالبه که تو کتاب تاریخ هنر مدرن هم اومده برخی همی آثار که با چادر مثلا کار کردن، المان چادر رو بعضن باش کار کردن. فکر نمی کنم اینقدر جدی گرفته بشه تو محافل هنری. یعنی ببینید این قصه پروپاگاندا و رسانه‌ای که وارد هنر شده، الان معروف ترین هنرمند که همیشه هم اسمش یادم میره، شو که خدا، دو تا مثلا سین یادم رفت، دو تا تکرار، دو تا چیز کوتاه چینیه، ایشون چون آمریکا با چین الان تو تعارض و دعوا اقتصادیه و این آقا روشن فکر معابه و یه سری نقوشی میزنه که بعضا خیلی هم به نظر چیزی جذاب نیست، با پروپاگاندا همه میرن تو صف میبینن. مثلا میگم از چین یا از یکی از این کشورهای آسیایی مهاجرت میکنن به سمت کجا، اینا تو آب غرق میشن، این میره خودشون میرسونه کوله یکیشونو برمیداره عکس میگیره، بعد میره با این کوله ها یه چیز تجسمی درست میکنه، لب دریا کوله میشه، چیز ببخشید این جلیقه نجات، جلیقه نجات میچینه، اینو میکنه یه اثر هنری، کلی پروپاگاندا میاد پشتش که آره ببینید در واقع میخواد بگه چین یا شرقی ها چقدر جنایتکارن که مردمشون فرار میکنن به بهشت موعود اروپا. ولی واقعیت اینه که اینا خیلی چیز نیست، یعنی این پروپاگاندا بره کنار من فکر نمیکنم الان دوره مدرن این هست، بعضیشون خلاقیت دارن ها، ولی بعضی از کاراشون بازار هنر هم همین قصه رو داره، یعنی چون الان وارد این قصه نشدیم بازار هنر چه پدیداریه، آیا بازار هنر حول و حوش اصالت و بالا برتر بودن اثر هنری شکل میگیره، یعنی هر اثری برتر باشه گرونتر فروخته میشه، یا نه هر اثری که پروپاگاندای بیشتری پشتش باشه بیشتر فروخته میشه، آیا نسبت کالا شدگی اثر هنری با نقاشی چه نسبتیه، اینا خب اگه مطالعه نشه ما فکر میکنیم که فلان اثری که گرون فروخته شد توی مثلا بازار دبی واقعا اثر هنری فاخریه، اینا رو اینا که تازه میگم مطالعات ما نیست، اینا ترجمه‌ایه یا مطالعات غربیه، اینکه کالا شدگی اثر هنری چه بلایی سر اثر هنری آورده و چه کاری باهاش داره صورت میگیره، وقتی کالا شد دیگه میره تحت امیال سیاستمدارا، شما یه اثر رو میبرید بازدید بیشتری بهش میدید، یه اثر رو سانسور میکنید، همه اتفاقات ممکنه بیفته، لذا لزوما اگه یه اثری اونجا خلق شده به این معنا نیست که اثر هنری وزین و فاخری، اینو پیشاپیش بدونیم. این که فرمودن از بعد از دهه 70 اتفاقاتی رخ داده، بله تو بعد از دهه 70 همچنان که ببینید ما دو تا روایت داریم، یه روایت آسون داریم نسبت به دهه 70، روایت آسون میگه که و این خب خیلی سیاسیه، یه سری سیاسی اون اومدن و انحرافی در انقلاب اسلامی مثلا ایجاد کردن، یا مثلا اونایی که مدافع اونم میگن ایران داره مدرن میشه خدا رو شکر از اون کابوسا و نمیدونم جنگ و از این چیزا، یالو بعضا فیلم های سینماییش هم ساختن بمب یکی عاشقانه آرام، یا مثلا اینا که چه دهه وحشتناکی بود برای چیز که دهه خوبی بود و اینا، ببینید دو تا روایت سیاسی ازش میده که روایت های آسون رو میخوام بگم چیز انگار نگفته درباره هنرش و درباره خود دنیای ما، ولی اینطوری ببینیمش، ما از بعد از دهه 70 جهان ایرانی داره، ببینید جهان جنگ دوره انقلاب و دوره جنگ دوره دفاع مقدس دوره قرار نیست، دوره نیست که همه چی بیاد رو زمین حالا نگاه بکنیم، دوره شدن، دوره گشته، همه چی داره میچرخه، شما یک طوفانی داری، یه اقیانوس خروشانی رو داری که الان نمیدونی که حالا آبا که بشینه عرض و طولش چقدره، ما کجاشیم، اینا دوره پس از جنگ، دوره بعد از انقلاب، دوره که دیگه شما میخواید حکمرانی بکنید روی زمین، این دوره است. حالا این دوره اختزاعاتی داره، این اختزاعات یه سری دستورزی ها رو داره، شما دیگه آکادمی هنر دارید، آکادمی هنرتون باید یه اتفاقی رقم بزنید، وزارت ارشاد توی دهه 70 فکر میکنم ریاست موزه هنر معاصر به عهده معاونت هنرهای تجسمی ارشاد گذاشته میشه، روی میاره به یه سری کارهای توی هنر معاصر که به قول معروف میخواد وارد بازارهای جهانی بشه، کما اینکه مثلا یه زمانی توی سیاستگذاری سینمای ما دنبال اینیم که توی کن جایزه ببریم، توی هنرهای تجسمی یه زمانی ما دنبال اینیم که بینال بذاریم توی فرانسه توی فلانجا، یه دفعه داره اصلا این فرمونه عوض میشه، آره یه چنین چیزایی داریم، دقیقاً چنین اتفاقایی داره رخ میده. این که خدمتتون بگم تو بحث آموزش فرمودن که بعضی از هنرمندا بر میگردن، آره بعد از دوره جنگ، بعد از این قصه که ما یه تکثر صدایی داریم، چنگانگی مراجعو داریم، یه سری هنرمندی که خب قبلا فکر میکرد که دیگه نمیتونه حرف بزنه، الان دوباره بهش بها میده یا حس میکنه که میتونه اینجا همزبانی داشته باشه توی این فضای جدید. منتظر زمینه توی این فضای جدید، توی این گفتگوها بازم ما میتونیم، چون الان خیلی معاصر هستیم، نمیشه، یعنی من انقدر یا خودم انقدرم البته مطالعه ندارم بخوام سریع بگم که توی دو دهه اخیر، توی سه دهه اخیر اینا توی مقالات الان اومده ها، ولی هنوز به این معنا کتاب چیز نشده، تو برخی کتاب هم اومده کوتاه. این که از دهه 70 جریان هنر ما به کدوم سمت رفته اشاره شده. آره، مثلا از اون سبقه صراحتی که داره توی اون هنر دهه اواخر دهه 50 اوایل دهه 60 گذشته، رفته مقدار زیرلایه شده. مثلا شما باید برید مطالعات نشده، یعنی من الان چون یه زبانی هم میخواد آدم اینا رو بگه، خودم دارم روی اینا کار میکنم، اینا رو باید بیام دارم فکر میکنم روی اینا، ولی میشه گفت، میشه باز برای اینکه راحت جواب ندیم، آثار مثلا چلیپای 57 8 9 60 با چلیپای دهه 70 متفاوته. خود همون هنرمندی که ما میگیم اونجا انقلابی معاصر اسلامی معاصر دینیه، اینجاها یه مقدار داره انتزاعی میشه. باید فکر کنیم روی این، آیا این انتزاعی همون انتزاعی سری به نسبتش بدیم به مدرن شدن، به اینکه زبانو داره گم میکنه، یا نه بگیم که اینجا داره یک خلق زبانی صورت میگیره، یعنی ما داریم توی انتزاعی یک سلطه‌ای پیدا میکنیم، از آن خودمون میکنیم زبان انتظار رو، امکانی داره به ما میده که داریم حرف خودمون رو با اینم میتونیم بگیم. اینا مطالعه نشده تو این برهه، لذا به این معنا نیست که نیست چیزی. بخوام آدم بخواد ساده و راحت حرف بزنه، باید بگیم که آره ما بعد از این یه مقدار زبان از اون شدت رئالیته‌ای و اتفاقاتی که اونجا داره عبور میکنه، ما به یک بیان جهانی‌تری داریم میرسیم. اما اینکه این بیان جهانی شدن همش همون بازگشت به مثلا پیشا انقلاب اسلامیه، نه، یک فراروی تو دل برخیش هست. اینا الان باید روایت بشه که هنوز روایت نشد. من نه نف میکنم نه اثباتن چیزی میگه. تو بحث آخری هم که فرمودید، ببینید جریان انتقادی مشخصا مثلا همون بحث با زنانگی رو بهتون بگم، این فمینیسم که توی ایران اومده، خود فمینیسم الان برچسبه، یکی این یعنی اون ببینید آخه یه وجه فمینیستی داره که میاد کل سنت رو میخواد نفی بکنه، یه وجه غیر فمینیستی داره که با یه انگاره ای از زن غربی، با یه انگاره ای که توی فرهنگ غربی مشخصا وجود داره، مثل اون برهنه نگاری هایی که هست که بدن زن سوژه نقاشی میشه، سوژه تماشاگری یا اون تماشاگر توریست گردشگر میشه، یعنی سوژه تفنن میشه، سوژه سرگرمی میشه توی جهان مدرن. برخیش برگرفته اونه، برخیش باز میاد از اونجایی که خود بدن برای ما مهم شده. این دیگه دین و متدین و غیر متدین نمیدونه، نمیشناسه. شما باشگاه پرورش اندامو که میرید و این ایده تنظیم بدن، این که بدن من زشت است باید بتراشمش زیباش کنم، یه وجهی شما دارید به نام تربیت بدنی، ورزشگاه پرورش اندام تربیت بدنی نیست، این ایده درونیش تنظیم جسم، تنظیم بدنه. یعنی من میگم بدن رو مثل یک مجسمه میتراشم، برای چی؟ برای اینکه این بدن عرصه نمایش میشه و میخواد به بیان بیاد. ما میگم یه سری اینا رو اگه بخوایم تبارشناسی کنیم، ریشه شناسی کنیم، میره توی اینا. خب توی چی؟
متأثر نیست.
نه توی چی؟ سبک خودشون رو دارن.
توی نقاشی.
من نمیگم که تمام تلاشمو دارم میکنم، تمام زوری که دارم میزنم اینه که بیانم اینطوری نیاد که مسئله اینقدر آسون بشه که ما بیایم به اینا بگیم که یه سری آدم ببینید تو این مقام نیستم که برچسب بزنم بگم یه سری ما غرب زده داریم، یه سری دغدغه انقلاب اسلامی یا دغدغه دین داریم، یه سری اینطوری داریم، یه سری اینطوری داریم. اینو اگه بخوایم به زبان بیاریم کل حرف رو میپاشه. بیام یه حرف دیگه بزنیم، بیام بگیم که ما از شعرهای شاملو، از همه شعرهای شاملو خوشمون میاد، ما از جهانی که شاملو تصویر میکنه خوشمون میاد، من با اون جهانی که شاملو تصویر میکنه خیلی ارتباط نمیگیرم، خوشم نمیاد از اون جهان. اما یه حرف دیگه میزنم، من میگم شاملو در مقام این نیست که بیاد بعضی جا کار ایدئولوژی کرده، حالا اونا رو ولش کنیم، حرف سخیف زده، ولی اونجایی که داره شعر میگه در ساحت سخن و داره شعر میگه، داره یک جهانی رو توصیف میکنه و این جهان بسیاری از ایرانی هاست. آیا جهانی سری ایرانی ها رو من میتونم بگم که کذبه یا صدقه، بگم صادقه کاذبه؟ چه قضاوتی باید راجع به اون بکنم؟ این داره از یه هستی، از یک نسبتی با جهان حرف میزنه. یک جایی من ایرانی با جهان نسبتی برقرار میکنم که تو کارهای زنده رودیه، یک جایی تو حتی تو کار اینای اجازه طباطباییه، یه جایی تو کار نمیدونم کاظم چلیپاست، و این و هر کدوم از اینا یه افقی داره برای من نشون میده. یه جایی داره نشون میده که یه جایی شاید داره نشون میده که من هنوز دارم و هنوز زبان این که خودم رو تو جهان مدرن پیدا بکنم پیدا نمیکنم. یه جایی داره یک وجه بیقرارانه رو برای من توصیف میکنه، یه جایی داره از گیر کردن سیم یا اون چیزی که شاید هممون داریم، که مثلا میگم اون سنت هایی که داشتیم، اون معنایی که روابط اجتماعی ما داشت، اون معنایی که زن یا مادر توی جهان ایرانی داشت و الان گم میشه و تو نمیتونی اینو به بیان بیاری، با یه تابلو رئال شاید نتونی اون جهان رو نمایش بدی، با نمیدونم با یه کار نگارگری نتونی اون زن رو نشون بدی، زنانگی اون زن رو نشون بدی، رو نمیتونی بیاری، مجبور بشه با یک جهان، با یک زبان مدرنی، کمون که این دوستان دارن تجربه میکنن هر کدومشون، این رو بیان به بیان بیان. مضاف بر این که خب ببینید ما همه اینا رو داریم میگیم پیشا پیش، بدونیم ما که میخوایم مثلا مطالعات هنر بکنیم، از هر طیفی هستیم، از هر طیف و از هر دلبستی که داریم، این هم پیشا پیش بدونیم که انقدر مطالعات نظری هنر و خب عقبترش علوم انسانی توی اینجا رقیقه، توی کشور ما هر کاری که میکنیم باز میافتیم تو ظرف خطکش های متر و معیارهای غربی. یعنی من الان اگه بخوام حرف بزنم و شما میای زنده رودی فلان طور کشیدین، میگم خب اون امپرسیونیست اینطوریه، امپرسیونیستی که ایرانی شده، و چرا نمیگم ایرانیه که مثلا امپرسیونیستا فکر میکنن مثل اوناست، میدونید چی میگم؟ و چون تاریخچه قصه‌ام دست اونا، یه جایی هم نظر وقوع وجودی دست اونا، اینو نمیتونیم، تاریخو که ما نمیتونیم عوض بکنیم. هنر مدرن از اون ور اومده اینجا، زبان هنر مدرن از اونجا اومده اینجا، تعریف هنر مدرن اصلا از اون ور اومده این طرف. ما چیزی به نام هنر مدرن به این معنا که یک فردی با خلاقیت شخصیش هر کاری بکنه اثر هنری اصلا نداشتیم، هنوزم نمیفهمیمش تو فرهنگم، هنوزم حساب بکنیم مردم ما با گالری ها چقدر ارتباط دارن، بازار گالری ها دست کیاست، مردم جهان چقدر با گالری ها ارتباط دارن، شاید یه چیز بین المللی هم باشه، یعنی رو اینا مطالعه شده. میخوام بگم یه کوهی از این وزنه ها و نمیدونم فرهنگ ها، تاریخ ها همینطوری رو سر ماست. من همین که بخوام خودم هم بشناسم، کاری که های مثلا
این سوال هم از این جمعه کردم که آیا ما بدون اینکه یه نفر علقه انقلابی داشته باشه ولی کار هنری بعد از انقلاب این 40 سال تولید کرده باشه که یه شاخصه هایی داشته باشه که اون رو از کار اون طرفی متمایز بکنه داریم توی این موزه؟
خب من همه حرفم همینه دیگه، برای همین میگم که اون علقه ها رو الان بذاریم بیرون در. سعی کردم راجع به 57 هم اگه حرف میزنم نرم سراغ علقه آدم ها، چون آدم ها بعد هم ممکن 5 سال دیگه بگه من نخواستم این کارو کنم، نمیخواستم یه فهم دیگه شد. نه اثر خودش داره یه چیز دیگه ای میگه الان. اون چیزی که تو کشیدی با سقاخونه متفاوت. حالا تو هزاری هم بگو که این مثل اون، خب این که مثل اون نیست. مثلا برای همین عرض کردم که خود اثر یک روایتی از حقیقت رو با خودش داره میاره و اون حقیقت یه جایی ممکنه من انسان مثلا انقلابی بگم چقدر به جهان من نزدیکه، یه جایی بگم دوره. میتونم بگم دوره، میتونم بگم نزدیکه، ولی نمیتونم بگم دروغ میگه. پروپاگاندا رو چرا میتونید بگید راسته یا دروغه؟ ولی اگه هنرمند به قول معروف هنرمندیه که صرفا داره کار خودشو میکنه، این کار هنری رو خلق میکنه، اینو توی مثلا انقدر فضای ما سیاست زده و روزنامه ایه به معنی منفیش، نه اینکه روزنامه و روزنامه نگار عنصر بدی هم، روزنامه به این معنی که اسیر سری زنده باد مرده باد های سیاسی هستیم تو همه عرصه ها و این اجازه نمیده به حرف فکر کنیم. همین که به مثلا یه کسی که شاملو رو دوست داره به یکی شاملو هم حالا یه عرصه های حرفش ایدئولوژیکه ولی جهانی داره، ولی این جهان میتونه دور باشه از جهان من ایرانی، اینو میاد تو دستبندی خودش یه حرف سیاسی میفهم. همین که من و شما بگیم و فلان هنرمندی که زیست دینی نداره ولو الگوهای دینی و انقلابی نداره، ولی این حرف گویا یک حقیقتیه، این وضع ماست. این کسیه که اینو مثلا 70 کشیده، شما توی 90 توی این ساختمون‌های مسکن مهر دارید می‌بینیدش، این مدل زندگی که مثلا توی این معماری می‌بینیدش. این همون قصه ایه که نمی‌دونم از دست رفتن خیلی از سنت‌ها رو الان ما داریم باهاش زندگی می‌کنیم. ما می‌بینیم خیلی از سنت‌ها وجود نداره، مثلا میگم رابطه والدین با فرزند اصلا دگرگون شده، تحت اختیار فرزندم نیست. یه هنرمند 20 سال پیش ممکنه مادری رو کشیده که این مادر مادر نیست و نسبتش با بچه‌ش یه چیز دیگه ای، اگه مادر و کودکی یه چیز دیگه رو کشیده. اون موقع که شما ممکنه ببینید برای همه ما غریبه باشه، ولی می‌بینیم که 20 سال پیش چیزی رو دیده که الان ما داریم تو ما الان بگیم دروغه راسته چی بگیم؟ چیزی که داریم می‌بینیم ما میتونیم بگیم دور یا نزدیکه. ولی نمیدونم جواب دادم فرمایشتون رو. فکر میکنم که خیلی از اینایی که میگید علقه ندارن میتونه به جهان ما نزدیک باشه. زنده باشید. عذر میخوام از تستی و اینکه زیادی گوش شد. تشکرم میکنم از این بالاخره بینندگان و شنوندگان برنامه شما که حوصله کردم و تحمل کردم بنده رو تو این ساعت نیمه روز. موفق باشید. الله